شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رو ایجنت دفتر در انسینو اپتیمانت تاکس سرویسز گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس 550 ساوت هیل استریت عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان بیژن کهنزاد.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید آقای دکتر. از اینکه باهاتون صحبت میکنم خیلی خوشحالم. وقتتون بخیر.
ممنونم عزیز، بفرمایید.
مثلا من هوش اجتماعی هست. قبل از اینکه مشکل خودمو بگم یه چند تا سوال
نصب کنید. آخه لغت هوش اجتماعی از کجا شما درآوردید اینو؟ کی همچی حرفی راجع به هوش اجتماعی زده عزیز؟
خب این کسی بوده که به من گفته تو هوش اجتماعی ضعیفه. بعد
آخه معنای نه سب کنید عزیز، ما یه چیزی داریم به اسم هوش که تعریفش تنوع در سازشه. بر اساس تقسیم بندی شاید بهترین متخصص این رشته دکتر گاردنر که استاد دانشگاه هاروارد هست، قبلا به 5 قسمت، به 8 و الان به 9 قسمت باور داره. یک قسمت از اینا که خبر از خود و داشتن کنترل روی خود و مخصوصا خود رو جای دیگران گذاشتن به عنوان emotional intelligence که هوش احساسی، هیجانی، عاطفی البته با اشکال میشه ترجمهش کرد وجود داره. شاید وقتی که اشاره به این هست که من خودم رو جای دیگران نمیتونم قرار بدم و از جایگاه اونها نمیتونم به موضوع نگاه کنم، بتونه یک گفتگوی در جهت توانایی انسان برای ارتباط با دیگران به وجود بیاره. ولی چیزی به اسم هوش اجتماعی خیلی لغت پذیرفته و پسندیده نیست و اگر یک کسی به شما گفت هوش اجتماعی ندارید، اگر میدونید، چون به هر حال بحث شما از اینجا شروع کردید، فکر میکنین مقصودش چی بوده یا به شما گفته چه مشکلی دارید که هوش اجتماعی ندارید؟
بله. شما در مورد IQ هم میشه این مقدار صحبت کنید؟
خب آخه IQ همین عزیزم، IQ هوش به معنی کلیشه. ایکیو بنی اموشنال اینتلیجنسه، ولی این هوش اجتماعی نیست. به هم که گفتم ایشون اگر خواست، حالا گفتم خیلی پرت نیست، ولی در زبان فارسی نمیدونم اموشنال اینتلیجنس چی ترجمه کرد، ولی مهمش اینه که سه قسمت از اون نه قسمت در ترکیب با هم که بیشتر در جهت قرار دادن خود جای دیگران، یعنی اون حالت امپاتیک پرکن، یعنی من بتونم شما رو حس کنم، بتونم شما رو بفهمم، بتونم شما رو درک کنم، متوجه موقعیت شما باشم، متوجه گرسنگی تشنگی شما باشم و از زاویه و دید خودم نگاه نکنم، یعنی جهان رو من مرکز و محورش نیستم، بلکه دیگرانی هستن با حالات و احساسات مختلف و متفاوت و خود رو جای دیگری گذاشتن. حالا اگر وارد مرحله احساسی و عاطفی و هیجانی بشیم، در حقیقت همدردیه یا همدلیه، در حالی که اگر نه اون حالت یعنی سیمپاتی میشه، در حالی که امپاتی به این معنای است که من خودم رو جای تو میذارم بدون احساس. و اصلا این کاریست که در روان درمانی باید صورت بگیره، یعنی یه روانشناس قرار هست حالت امپاتیک داشته باشه، بتونه مراجعه کننده خودش رو کاملا حس کنه، درک کنه، بفهمه، متوجه جنباش باشه، بدونی که از نظر احساسی عاطفی با او درگیر بشه، چون میتونه مسئله به وجود بیاره. بنابراین قرار نیست سیمپاتی داشته باشه. و به همین جهت است که من رو خط رادیو با وجودی که کار روان درمانی نیست، خیلی کوششی در جهت سیمپاتی نمی کنم. یعنی من احساس همدردی و همدلی و حالا اگر یه اتفاق بدی برای تو افتاده بیا بشینیم دو تایی گریه کنیم نیستم. به موضوع کار دارم. و اگرم یه کسی آمد خیلی اتفاق بدی هم براش افتاده باشه که باعث تأسفه، تازه اگر بگم یه اظهار تأسفی میکنم یا تسلیتی ممکنه در مواردی بگم، ولی بعدن اگر بخواد پرت و پلا بگه زیر بارش نمیرم. در حالت سیمپاتی شما میگید خب حالا این مثلا عزیزش از دست داده، بزن مزخرفم میخواد بگه بگه، ولی من رو خط رادیو این کارو نمیتونم بکنم. و تو کار روان درمانی و تراپی هم نباید این کار کرد. یعنی اگه قرار باشه شما برید اونجا یه کسی بیاد حالت شدید هیجانی داشته باشه و بگه بچه‌م یا زنم یا شوهرم با من چنین کرد و عرب بزنه و شما جانبشو بگیرید دیدی بلالاش بذارید نوازش کنید، شما به اون کمکی نکردید، شما به اون خدمتی نکردید. به همین جهت است که شما در حالی که ممکنه جنبه ظاهری و آداب و ادب اجتماعی رو رعایت کنید، اگر یک کسی آسیب سخت و سنگین و شدیدی هم دیده ولی در حرف بیخود میزنه و استدلال عجیب و غریب میکنه، باید جلوش ایستاد و حالا نرم و مهربانانه بهش گفت. ولی وقتی رو خط رادیو دیگه من همچین فرصت و وقتی ندارم، اینی که من تحمل پرت و پلا رو ندارم. حالا به شما میگن چه اشکالی داره، من هنوز برام اون مثلا بیخوری نرید، باز تو لغت ازم، چون شما کارتون کار لغت نیست، من بگید چه حالی شما دارید یا او حال چه حالی از شما دیدی که به شما گفته تو هوش اجتماعی نداره.
مشکل من این هستش که در مناسبت‌های اجتماعی گاهی متوجه نبودم، بعد حرفی رو که نباید میگفتم گفتم یا برعکس، و حرفی که باید میگفتم نگفتم.
نه یعنی چی؟ نه ببینید عزیز، این به هوش ارتباط داره. فرض کنید شما قرار بوده حرفی رو بزنید نزدید، مثلا چه حرفی رو باید میزدید نزدید؟ چون به هوش
ارتباط وقتی هستش که آدم یه مثلا تیکه‌ای به آدم بندازن، بعد آدم مثلا جواب طرفو مثلا نداشته باشه که تو اون لحظه بده،
هوش ارتباط داره،
بگه که من میتونستم اینو بهش بگم.
اون که نتیجه استراب میتونه باشه، به هوش ارتباط داره. بسیاری از مردم وقتی مورد اعتراض قرار میگیرن، درست مثل کسی تیر میخوره به مغزش، از کنترلش از دست میده، جهت و هدف پاشو به هم میرسه نمیدونه، ولی به هوش ارتباطی داره. و بعد اینکه آدم بتونه به موقع جواب بده که نشانه هوش نیست، بلکه از قرار نشانه پررویی و گستاخی.
خب بعد وقتی که
خاصی
که نباید
میزدم چی؟ میشه چی به هوش ارتباط؟ آخه نباید بیزدی چه بود؟ مثلا وقت ببینید عزیز، شما یه چیزایی میگفتی نباید بزنید، دلایل خودشو داشته، میتونه خشم باشه، میتونه آدما نه تنها حرفی که نباید بزنن میزنن، حرفی که مثلا بی معنی است رو میزنن، آدما تا میگرن میکشن. من به هوش مرتبطش نمیبینم عزیز. بنابراین باز برگردید مثلا شما حرفی که نباید میزدید، مثلا یه موردی که این اواخر یادتونه یا به تراپیستتون گفتید که بر مبنای اون به شما این حرف رو زده، چی بوده؟ مثلا اون ماجرا رو برای من بگید.
مثلا یه مورد بود که برای اولین بار با یک کسی مواجه شده بودیم، بعد یه سوالی در موردش نباید میپرسیدم پرسیدم، بعد افراد چون ناشناس بودن حرف منو به ایشون رسونده بودن.
خب خیلی حرفی که به شما نباید بپرسید پرسیده بودی چی بوده؟ شما درباره
پرسیده بودم که فعلا در مورد یه آقای پرسیده بودم که مثلا مجرد هست یا نیست.
این چه اشکال، این چه حرف نادرستی؟ شما یه آقای رو دیدی؟ نصب کنید عزیزم. شما یه آقایی رو دیدید، به دو دلیل پرسیدی که از سر کنجکاوی بودی که نسبت به ایشون نظر داشتید، پرسیدید که ازدواج کرده یا نه. این چه عیبی داره که نباید میپرسیدید؟ کی گفته نباید پرسید؟
من گفتم که شما خوش اجتماعیتون ضعیفه.
من کاری ندارم عزیزم. این که اون یادم یه پرت و پرای گفته به من، اون تو چه ارتباطی داری به من؟ شما چرا جواب منو نمیدید؟ شما برگشتید گفتید یه آدمی رو پرسید تو این آدم مجرده یا متأهله؟ این چه اشکالی داره؟ یعنی این عیبش کجاست؟ مگر اینکه بگیم این حرفو که زدی نشون دهنده یه تمایل و گرایشی است یا یه اهمیتی است که تو به این آدم میدی که نباید میدادی برای که زشته مثلا؟ خب این به آداب اجتماع شما توی امریکا اینو بگید که بگید یه نفر از این نفر پرسید آقا یا این خانم مجرد یا ازدواج کرده، هیچکس تعجب نمیکنه که چرا پرسید، دلش خواسته بدون پرسید. یه سوال عادیه، مثل اینکه دو نفر دارن میان یا چهار نفر دارن میان یا اینا کی میان. بنابراین سوال عادی است. اگر در یه فرهنگی معنی داره خب اون ماجرای فرهنگی است، و شما اگر فرض کنید فکر کردید که عیبی نداره سوال کردید، برخی از اوقات هم نشانه این بودی که اهمیت نمیده. بعد حالا شما از میشید چیز دیگه دارید، رفتن به او گفتن که این اینو پرسید. خیلی خب، معناش این است که این خانم به تو نگاه و نظری داره، حالا به هر گونه که بخواد تعبیر کنه. حالا این عیب ایراد چه اگر شما داشتید؟ و شما چرا فکر می‌کنید آدم باید در یه جامعه مانده ایران ربطی؟ من میفهمم چرا آدم باید اینقدر حقه باز و فریبکار و دروغگو و پنهانکار باشه که چیزی رو که میخواد بپرسه نپرسه. درسته که به حریم حقوق دیگری تجاوز کرد. شما اگر یه سوالی میکردید که به اون آدم بر میخورد بعده، شما اگر میپرسیدید که چرا با همسرش به هم زده، اون میتونست بگه به تو چه مربوطه. ولی آدم در مورد کماکیفی که آدما به عنوان اطلاعات عمومی اعلان میکنن تو پرسشنامه‌ای که شما برید بخواید یه جای کار بگیرید، حتی بخواید یه چیز تو بانکی برید، میپرسن زن دارید یا ندارید، همسر دارید یا ندارید، که این اطلاعاتی نیست که بتونه کسی به شما بگه. بعدش به شما میگن شما بلد نیستید ارتباط با آدما برقرار کنید. اینم یه نمونهش رو میتونم بفهمم. یعنی شما آنچنان محو خودتونو فکر خودتون هستید، ولی اون سلف سنتر بودن، خودمدار و خودمحور بودن، ممکنه به خاطر بهره هوشی کلی پایین باشه، ممکنه به خاطر این باشه که ما توان ارزیابی شرایط و موقعیت نداشته باشیم، ممکنه به این مرتبط باشه که ما نتونیم از خودمون بیرون بیایم و ببینیم دیگری الان در چه حالی است. و بنابراین فرض بفرمایید کسی که عزیزش مرده، بگیم حالا میخوای یه آهنگی بگذاریم برقصیم، یعنی نفهمیم این شرایط مناسب این نیست. اگر واقعا متوجه نمیشیم، خب یه بهره هوشی پایینی داریم، ضمناً در جهت ارتباط با آدم هم ضعیف‌تریم. ولی ای بسا بقیه جنبه‌های ما از این بدتر هم باشه، ای بسا هوش کلامی ما از این بدتر باشه، ای بسا هوش فرض کنید مکانیکی و ریاضی ما کمتر باشه، اینم جز بشه. ولی حالا برفرض اصلا یه کسی همچه حرفی به شما زده، شما چیکار دارید دنبال این ماجرا بس که کسی بهم بگه اخلاقت بده، این که منو کمک نمیکنه؟
نه، من کلا مشکلات دیگه ای هم داشتم توی برخورد هم، مثلا بعضی چیزا رو یا متوجه نمیشم یا اینکه دیر متوجه میشم، کلا سرعت گیرایی احساس میکنم که نسبت به افراد همسن و سال خودم مسائل اجتماعی کنتره.
خیلی خب، بنابراین هیچ ارتباطی به هوش اجتماعی نداره. شما میتونید بهره هوشی پایین داشته باشید، شما میتونید آدم مضطرب و نگرانی باشید، شما میتونید آدمی باشید که سخت دل مشغول خودشه و فقط جهان رو با خودش و در ارتباط با خودش میبینه. بنابراین اگر یه روز حالتون خوبه، فکر کنید مردم تهران یا ایران حالشون خوبه، اگر هم یه روز حالتون بده، فکر کنید همه حالشون بده. شمایید که در اینجوری تعمیم میدید، ولی به مسئله هوش ارتباط نداره ازم. ماجرایی نمیخوام بگم همه موضوع به هوش مرتبطه، که همه موضوع به سلامتی مرتبطه. ولی روزی که من میرم پلو دکتر درباره یه درد به خصوص یه جای بدنم صحبت کنم، ولی درباره این که اصولا آدمی هستم که سنم بالاست و نمیدونم قلبم هم اشکال داره و پامم اشکال داره و چشمم اشکال داره، که موضوع نیست. حالا الان شما چه چیزی اذیتتون میکنه خودتون رو؟ این که دیگری چی گفتن راه کنه.
گاهی اوقات مثلا این چیزی که اذیتم میکنه اینی که گاهی اوقات رو اشتباه خودم پافشاری میکنم، چون دیر متوجه میشم. این خیلی اذیتم میکنه و حافظه هم یه مقدار ضعیف افراد دیر میشناسم. خاطرم که یه رابطه بین یعنی حافظه و هوش هست
بدون تردید، اصلا یه جزء مهم هوش و حافظه با هم هست. ولی این که ما حافظمون کمه یا زیاده خیلی از اوقات ممکنه حرف درستی نباشه، ولی که بسیاری از اوقات وقتی به چیزی توجه نمی کنیم و به اندازه کافی بهش انرژی روانی نمیدیم، نتیجتاً در ذهنم باقی نمونه. به همجاست که برخی از ما با خودکاری می نویسیم که مرکبش آبه. بنابراین وقتی رو کاغذ می نویسیم، لحظات بعد هیچی اونجا نیست. چرا؟ برای که جوهر نداشته. و برخی از اوقات به اندازه کافی فشار نمیدی، اصلا نزدیک کاغذ نمیکنی. بنابراین با وجودی که نوشتیم وقتی نگاه میکنیم هیچ اونجا نوشته نشده. بنابراین موضوع موضوعهای مختلف و متفاوتی است که باید با یه متخصص صحبت کرد. ببینم شما میتونید امتحان هوش بدید و بهره هوشیتون مشخص بشه، اون خیلی از چیزها رو روشن میکنه، ولی به گفتگوی همین جوری آدما و برچسب
ها کنه نشه. آی دکتر، مثلا من خودم دانشجو دکترا هستم الان، خب بعد تو کلاس‌های درسی خودم گاهی اوقات یه مطلبی رو متوجه نمیشم ولی همه متوجه میشن، مثلا وقتی من متوجه میشم از همه‌شون بهتر میفهمم، یعنی انقدر نکات این مطلب خوب در میارم که خود اونایی
نه آخه شما هیچ وقت مثال مشخصی نمیزنید، شما هی کلی میگید که منم باید مثل شما بعد بیام فرض و خیال بکنم با خودم مرتبط. روی خط باشید، یه مورد مشخصیش رو بذارید مطرح کنید، من بهتون میگم مسئله چیست. روی خط باشید جنگ رجبن، بعد از چند پیام با ما باشید.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا، تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان المودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان المودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل، از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
آقا سلام.
سلام.
نشناختم این چه ریخت و وضعیه.
حالا همون تصادف است.
هنوز؟
آره بابا، مثلا اومدیم شانسمون رو امتحان کنیم. شانسی رفتیم پیش این وکیله، بعد از 2 سال دویدن و دکتر و دوا و کلی بدهکاری، با چندر قاسپول پرونده رو گذاشته زیر بغلم و میگه خوش اومدی.
پس تو شانسی.
راستی شنیدم تو هم تصادف کردی. یه راست برو پیش کامران یدیدی. خیلی از رفیقای خودم رفتن پیشش. کلی خسارت براشون گرفته. تخصص داره، اسم و رسم داره، بیمه ها میشناسنش، ازش هم حساب میبرن. از من میشنوی؟ آف برو سراغ یدیدی، روز ای شک دارم نگی، خیالتو راحت کن.
کجای کاری مرد حسابی، آن ردی رفتن.
یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوع برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
دکتر رضا ترشیزی با بیش از 30 سال تجربه در جدیدترین های پوست و زیبایی، انواع لیزر برای مو، سکار و لکه های پوست، رادیو فرکانس برای کشیدن پوست صورت و بدن، انواع فیلرها و بوتاکس در 3 منطقه امسینو، ایرواین و گلندل. تلفن ها 818-789-9393 و 949-552-2650.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید. خواهش میکنم.
من تو مثال برای شما میزنم. یکی این که همون مثالی که من الان دانشجوی دکترا هستم، رشتم هم ریاضی هستش، بعد دست ما خیلی هوش زیادی داره، یعنی من فکر می‌کنم هوش ریاضی خوب هستش، ولی تو همون رشته خودمون هم تو اون قضیه ها و لم هایی که داریم سر کلاس مطرح شد، خیلی وقتا من یه مسئله خیلی دیرتر از بقیه متوجه می‌شدم، ولی وقتی که متوجه می‌شدم تمام نکته‌هاشو درمی آوردم و حتی از اونها بهتر می‌شدم.
نه آخه ببینید عزیز، صبر کنید. دو تا نکته هست در اینجا. یکی میتونه معناش این باشه که شما در اون دوران توجه لازم رو به موضوع نمی کن. بیاد بتون اینو بگم، بتون یک هشدار بدن، اخطار بدن، و اون این باشه که ما الان می‌خوایم یه موضوع رو مطرح کنیم، لطفا همه حواستون اینجا باشه. آیا همچنان ممکنه وسط 10 تا دانشجو که اونا میفهمن استاد چی گفت شما نفهمی؟ یا اینکه بعد از اینکه دیدید بقیه فهمیدن شما نفهمیدید برمیگردید و میبینید اونا فهمیدن شما نفهمیدید، ولی اگر ذره دقت کنید دفعه متوجه میشید بس 10% 20% ذهن شما اونجا نبوده یا دل مشغولی شما یه چیز دیگه بوده. ولی اگر شما در وقتی که همه دارن استاد رو میشنون شما هم بشنوید، هیچ کسی هیچ کار دیگه نمیکنه، شما هم هیچ کار دیگه و هیچ فکر دیگه نداشته باشید و یا خیال دیگه نداشته باشید، آدم مثلا حساسی یا نگرانی نباشید، یعنی چیز غیر عادی درتون ظاهر نشه، روان عادی زندگیتون داشته باشید، فکر میکنید اونجا این اتفاق میفته؟ یا اینکه نه، شما یه دفعه متوجه میشید استاد یه حرفی رو زد بقیه فهمیدن شما تنها کسی هستید که نفهمیدید، اما شما یه مدتی هم حواستون به یه چیز دیگه بود. این اول اینو فکر میکنید کدامش بیشتره؟
من فکر میکنم موردی که میگید که من حواسم جای دیگه ای بوده، بعد استاد یه چیزی رو میگه و من یه دفعه متوجه میشم که حواسم مثلا کلا به درس نبوده.
خب ببینید
خودتون همون نگرانی و
آره
دل مشغول.
آره عزیزم، ببینید شما یه کسی هستید که مثلا یه سطر کتابو با بقیه می سطر دومو نمیخونید، بعد میره سراغ سطر سوم، بعد 4 و 5 رو نمیخونید، بعد میره سراغ سطر 6، بقیه تون همه رو خوندن بلدن، شما بلد نیستید. حالا موضوع چیزی هم هست، شما اصولا وقتی سراغ یه موضوعی میرید یا کاملا اونجایید یا نیستید، و بنابراین وقتی که میرید مثل آدمی میمونه که نگاه میکنه به یه تابلو نقاشی و مثلا فرض کنید یه زمینه هنری داره، اهمیت و زیبایی تابلو درک میکنه، اما شما در این حال فکر کنید چه مدتی طول کشته این نقاشی رو کشیده، این قابی که روش گذاشتن ای بسا قیمتش 10,000 تومانه یا 100,000 تومانه، آیا این رنگ قاب که مشکیه بهتره یا یه قهوه سوخته بیشتر و بهتر بهش میامد؟ علتش این است که شما یه ذهن فراگیر دارید که درست مثل کامیون حرکت میکنید، بقیه مثل ماشین سواری، نتیجتا وقتی به سربالایی میرسید اونا تندتر میرن و شما نمیتونید، ولی وقتی سرازیر میشه خیلی با هم فرق نده. تفاوت رو اینه که وقتی به مقصد رسیدید اونا یه تن بار آوردن، شما 30 تن. اون میتونه معنی دار باشه، ولی چیز عجیب و غریبی نیست. البته با توجه به حرفایی که شما به من زدی و نظام استدلالیتون که من دودلی رو داشتم درباره اینکه این چه جوری استدلالیه، شما یه چیزی دارید که من در ورد منه، اصلا هم درست نیست، حرف حتما هم غلط. من بشکم یه دهی من دیدم تو زندگیم که اینا هوش انحرافی دارن، یعنی اینا متخصص جاده خاکی هم. یعنی هیچ وقت تو جاده زندگی نیستن، ای بس از بقیه هم جلو میافتن، ولی هیچ کس از پیاده در پیاده رو رانندگی نمیکنه، تو جاده خاکی نمیره ولی اونا میرن، و بنابراین یه آدمایی هستن که یه مقداری با نرم و هنجار بقیه متفاوتن و مانند بقیه حرکت. درست مثل این که فرض کنین در امریکا بسیاری از خیابونای امریکا بعد از ساعت 9 دیگه باری نمیتونن توش باشه، فکر کنم جای دیگه هم همینطور هست، برای که بعد از اون خیابونا شلوغ میشه و این اتومبیلای بزرگ مسئله آفرینه، ولی مثلا تا 9 صبح یا تا 7 صبح میتونن باشن یا از 10 شب به بعد میتونن راه بیفتن. شما میتونید همچین مسئله داشت باشید، ولی جایی برای این ناراحتی یا نگرانی نیست. البته شما رفتید توی رشته ای که یه مقداری پیور به یک اعتبار عقل است و منطق، یعنی لاجیکه، و اصولا روش اصلی به کار بردن درست عقله، و به همین جهته که یه چیزی مثل ریاضیات علم نیست، it's not a science، خودش یه نوع فعالیت مغز و ذهن و عقل و استدلاله، یعنی ما به فیزیک و شیمی علم میگیم، ولی من ریاضیات رو علم نمیدونم. یه دیسپلین، یک انضباط عقلی استدلالی که شاهکارش هم در هندسه است که اثبات قضایا رو میکنه. نتیجتاً یه آدمی که یه نگاه ریاضی به یک اعتبار عقلی منطقی به همه پدیده‌های جهان داره که اون پدیده‌ها زمینه‌های احساسی، عاطفی، هیجانی، یعنی feeling and emotion، و نظام باورها و اعتقادات، belief system، و جهانبینی و فلسفه، philosophy، و تازه کنار اون مسئله آرت یا هنر قرار داره، اون موقع شما میتونید اون ریاضیات، نمیخوام این لغت درست نیست، خشک رو در این اقیانوس اجتماعی به این راحتی اگر مواظب نباشید پیدا نمی کنید، مگر اینکه بدونید تفاوتتون با بقیه طبیعت مثل اتومبیل است. در طبیعت شما اصلا برای یه کار دیگه، یه نوع دیگه و موضوع دیگه درست شدید. اتومبیل قرار نیست از احساسات و عواطف و یا رشد گیاهان خبر داشته باشه، برای که خودش به اون مفهوم چیزی به اسم رشد رو نداره. درخت نیست که اتومبیل شما شب در خونه پارک کنید فردا بزرگتر شده باشه یا پژمرده شده باشه، به مفهوم اینکه در گیاهانی. حالا
البته دکتر، من شعرم میگم، یعنی اینجوری نیست که اصلا، و اهل قلمم هستم.
خب من متوجهم، در اینجاست که شما میرید تو چارچوب هوش انحرافی من، یعنی یک دختر منحرف میشی، البته نه به معنی بدش. و من دوستانی داشتم، من حتی مثلا یه دو سه تا فامیل رو میشناسم، یک شب حتی تو فامیل دور خود ماست، اینا خیلی بهرهای هوشی بالایی دارن، اصلا این چیز عجیب و غریبیه و اینا اصلا مشهورن حتی در منطقه شیراز و آباد و اینا، به اینکه اینا یه هوش استثنایی دارن. من حتی یه پسر کوچکشون یه سوال ریاضی پدرش ازش کرد که من فکر کنم جواب اینه، یه سال خیلی عادی کوچیک بود، ولی جواب یه چیز دیگه داد، مثلا مثل این که بین 5 تا 7 فاصله چقدره. خب 3 تا است دیگه، 5 و 6 و 7، ولی خب ما 5 منهای 7 و 2 میدونیم. یعنی یه ظرافت ذهنی داشت که من فقط وقتی که جواب داد متوجه شدم با بقیه متفاوته. بعدم به راحتی تمام دوره‌های دانشگاه رو در بالاترین مرحله قرار داشت و بهره هوشی فوق‌العاده داشت. اما وقتی میرسید به روابط اجتماعی، وارد مهمونی که میشد اصلا خودشو گم میکرد. و به همین جلس که من اون اصطلاح توحش تخصص رو دوست دارم، که ما برخی از اوقات به دلیل تخصصی که در یه زمینه داریم یک وحشی به تمام معنایی و غیرعادی، ولی نشانه این است که فقط متفاوتیم. شاید بر اساس یه ملاک درست و غلط و خوب و بد، حتی خوب و بد و درست و غلط هم باشیم، ای بسا به درد پدری یا مادری نخوریم، یا به درد همسری نخوریم، یا به درد همکاری نخوریم. ما میتونیم سرمون بنازیم پایین و بریم، ولی این که من با بقیه همکاری کنم توانش رو ندارم، در حالی که برخی از اوقات تنها هنر من و بزرگترین امتیاز من به توانایی همکاری با دیگرانه. این همون چیزی که تو صحبتم نسبت اول داشتم. بنابراین شما به عنوان آنچه که هستید، یک کسی که مقدار در این زمینه ها میدونه، میتونه یه نگاهی بکنه، اونم نه به خاطر اینکه حتی درستتون کنه یا نه، یا بهتون میگه ای و ایرادتون چه، بلکه به شما میگه شما از کدام نوعید. درست مثل فرض بفرمایید الان هواپیمایی هستن که روی آب میشینن، یا هواپیمایی هست که روی آب میره، بعدن از روی اون باند فرودگاهش باند آبه. تو آلاسکا که ما میریم هواپیما رو آب میشینن، از رو آبم بلند میشه. خب برای منی که تا به حال هواپیما رو تو فرودگاه دیدم و روی زمین خوش دیدم، خب یه تفاوتی است. برای بسا شما اصلا رو زمین نمیتونید بشینید، برای که اون چیزی که پایین و ته هواپیما گذاشتن چرخ نیست، برای که روی آب با چرخ حرکت نمیکنن، اونا یه چیزی مثل حالت اسکی رو دارن و بنابراین نشستن و برخواستنشون یه قاعده دیگری داره، در حالی که نشستن و برخواستن هواپیمایی یه چیز دیگری است. و ای بس مثلا شما از اون نوع هواپیمایی باشید که روی آب میشینید تا بلند میشید، و بنابراین وقتی میرید رو خشکی گیرید، ولی خود دیگران هم اگر بیان تو آب بشنن اونا حتما غرق خواهند شد.
نه دکتر، یه مثال دیگه هم هستش آقای دکتر، من خدمتتون بگم، من در این حال که حالا درس میخونم تدریسم میکنم، منتها تو کلاسای درسی خودم به درسی که اونو تدریس میکنم خیلی علاقه دارم، ولی بچه‌ها متوجه میشن که مثلا من حواسم بهشون نیست و تا میتونن از این قضیه سوء استفاده میکنن. مثلا من دارم درس میدم، اونا یه شیطنتی میکنن با توجه به اینکه اون در واقع مدرسان دیگرشون وقتی که اون شیطنت رو میکنن متوجه شیطنتشون میشن، نه توقع دارن که منم متوجه بشم. وقتی میبینن من متوجه نشدم سوء استفاده میکنن، مخصوصا بچه های تخت. البته خیلی وقتا
نه ببینید از این معلوم به درد معلمی نمیخوره، چون من همیشه گفتم علم معلمی هنره. برخی از آدم ها ندارن از این. من بسیاری از آدم ها رو میبینم که واقعا در آن واحد فقط یک کار میتونن بکنن و اصلا نوع رفتارشون نوع ذره‌بینی است. یعنی جلو نور خورشید که قرار میگیرن به صورت ذره‌بین در میان، تأثیر بیشتری دارن ولی اون پراکندگی نور رو ندارن. و به همین جهت هست که شما خیلی از آدم ها هستن که عزیز آگاهی های بسیار دارن ولی اصلا به درد کار مصاحبه رادیویی نمیخورن یا اصلا در گفتگوی آزاد نمیتونن شرکت کنن. اونا فقط باید به صورت سیستماتیک مطالب رو ارائه بدن و به همین جهت است که خود این یه توانایی و مهارتی که شما از یه طرف بتونید موضوع رو خلاصه کنید یا طبقه بندی کنید یا تفکیک کنید و از جانب دیگه حواستون به چند تا چیز باشه وقتی که ضرورت داره این حواس داشته باشی. من مثلا فرض کنید خودم پشت فرمون که هستم رانندگی که میکنم، دوربرم رو میدونم ازش چه خبری. یعنی اگر شما من بگی یه جوری که نگاه نکن دوربر تو و واقعا جلو نگاه من یه جوری بگیرید، بعد بگید اتومبیلای دوربر کیا هستن با چه سرعتی چه فاصله، به مقدار زیادی میدونم. یعنی سیستم خبری من برای گرفتن اطلاعات و ارزیابی اونا بازه. به همین جهت است که معمولا
در تو حال رانندگی که گفتید، من موقع خودم موقع رانندگی موقعی که با خطر مواجه میشم، به جای اینکه خونسردی خودم حفظ کنم و سعی کنم اون عکس العمل مناسب انجام بدم، چشمام بسته میشه. نمیدونم چرا.
خب نه، چشماتون بسته میشه، شما از خطر میگریزید. شما فکر کنیم اگر نبینیم نیست. به همین جهت است که مثلا من میبینم یه کسی افتاد، جلو چشممو میگیرم بلکه نمیخوام افتادنشو و اون لحظه بد رو ببینم. بنابراین
رانندگیم خیلی خوب نیست به نظر
خود. خب همین به همین جهت نه، شما برای که عزیز آدمی هستید که کاملا یه بعدی میشید دیگه، یعنی میرید تو همون چارچوبی که من گفتم احتمالش هست. یعنی شما وقتی که دارید غذا میخورید دیگه نه اینکه اینجوری صدای موسیقی رو دیگه نمیشنوید، یعنی اونجا دیگه ذهن شما نمیره. برای یه مقدار کارا خوبه، برای که از نظر توجه و تمرکز کارتون درسته. حتی یه عادت گول اورینتیشن پیدا میکنید، برای اینکه بیخبر از دنیا میشین، همه جهان برای شما خاموش و فراموش میشه. خب این در مواقعی که آدم باید این کارو بکنه درسته، ولی همه زندگی که نمیتونه اینجوری باشه. چون شما به یه مهمونی که میرید یا پشت فرمون که هستید، انواع مختلف خبر رو در مغزتون باید پروسس کنید. برای من فرض کنید که پشت فرمون هستم، ممکنه با کسی حرف بزنم، ممکنه رادیو هم حتی باز باشه، از دوربرم هم خبر دارم، ای بسا به یه موضوعی هم فکر میکنم، البته نه به اندازه که اینا مزاحم بشن. آیا همچی تفکیک میکنم یا اینکه وقتی پشت فرمون نشستم مثل آدمی که برای اولین بار داره رانندگی یاد میگیره هیچ چیز دیگه فکر نمیکنه جز رانندگی؟ خب معلومه در اون صورت شما از هیچ جای دیگه نمیتونید خبر بگیرید. بنابراین میتونه استراب شدید شما باشه، وسواس شدید شما باشه که این به صورت یک پدیده آمده و شما یه جوری گیر میدید و در این حال که گیر میدید خیلی اختیار ندارید. روزی که شما یه معلمی هستی با دقیقا میدونید چه خبره. من وقتی سر کلاس میرم، مثلا فرض کنید کلاس که 7 شروع شده، میگم حدود 8:30 مثلا یه تنفس و بریکی خواهیم داشت، ولی یه دفعه 8:20 دقیقه متوجه میشم بچه ها خسته شدن به خاطر نوع بس، میگم خب بریک الان داشته باشیم، یا فکر کنم آمادن برن ما میرم تا 8:40 دقیقه، برام میگم 20 دقیقه در جهتی که بهشون خبر، ولی خبر از دارم. و همینقدر که دیدم یه مقداری طرف دوستان حواسشون داره کمی پایین و بالا میره، متوجه میشم که من باید موضوع رو یه جور دیگه عوض کنم. حالا وقتیست که یک توجه دیگری رو به نوع دیگری بگیرم. و به همجاست که گفتم علمه ولی معلمی هنره. به همجاست که بسیاری از آدم ها مدیریت رو دارن، معلمی رو دارن، ارتباط رو دارن، برخی ندارن. حالا اینکه مرتبطش کنیم به هوش یا هر چیز دیگه، اون یه بحثیست که میشه انجامش داد. ولی خب
ایرادا رو من همیشه ندارم، اما بعضی وقتا
فرقی نمی کنه. منم فقط سالی یه دفعه کسی رو میکشم. قاتل که نیستم همیشه. نه اون فرقی نمیکنه عزیز، چون برخی از وقت همیشه خراب کرد. نشون دهنده فقط یه مغز از یه طرف تمرکزی شماست که شاید از خود درست نمیشه که از استراب وسواس میاد، ولی برخی از اوقات هم میتونه نتیجه این باشه که شما به هر حال همینقدر که موضوعی براتون کم اهمیت کاملا از صحنه ذهنتون حذف میکنید، در حالی که برای یه ده هنوز موضوعی کم اهمیت هم هستن، یعنی در حالی که ممکنه به سلامتشون هم بدن، به رنگ جورابشون هم اهمیت میدن. آدمایی هستن که به سلامتیشون اهمیت میدن ولی به رنگ جوراب نه. معمولا ما مثلا فرض کن عکسی که از اینشتین میدیم موها ژولیده بود، یعنی اهمیت نمیداد که سرش شونه کنه یا نکنه، به همین سادگی.
من ظاهرا خیلی اهمیت میدم،
من راجع به شما و اینشتین صحبت نمی کنم، من کردم خب شما یعنی بخوام به شما بگم بذارتون اهمیت بدید، شما اون نشون دهنده بیشتر میره رو سمت این که مستربید از قضاوت دیگران، حداقل بخواید اون دیپارتمنت رو درست کنین خاطر نوسته بشه. برخی از مغزا میذاره دیپارتمانیه، یعنی این دیپارتمنت خرید فروش اون هست. من خودم وقتی بخوام دیپارتمنت دیپارتمنتم، اینی که وقتی مثلا با آقای میبودی صحبت کنم ایشون یه وسط یه بحث جدی علمی بهم میگن یه شعر بخون، یه دفعه منو از وسط زمین و آسمون میندازن تو اقیانوس که حالا شنام بکن و من اصلا باش راحت نیستم. من خیلی شعر میدونم، حافظه بدی هم ندارم، خیلی هم حفظم، ولی اصلا الان تو اون خط نیستم. این درست مثل که شما با کسی تو مهمونی هستی یه دفعه بگی بپر تو استخر، آخه مایه تنش دیدی بپر تو استخر، ولی خب چه میشه کرد؟ زور برخی از دوستان زیاد. آقای
دکتر هنوز ازدواج نکردم، دوست دارم مثلا توی برخورد با خواستگارانم مثلا درست برخورد کنم، ولی بعضی وقتا مثلا به نظر خودم به خاطر همون ایکیو مثلا ضعیف‌ترم آقای اوقات.
نه شما فعلا به فکر ازدواج نباشید، اول خودتون هرگاه. آخه برخی از چیزها من نگرانم، نمیخوام به شما بگم اصلا، چون من با دارم تو راقش شنوندهای خوب دیگه. من بسیار نگرانم که برخی از وقت شما به دلایلی گفتم اصلا اهل تنیس نباشید، دو نفره نتونید باشید، شما فقط تو دو میدانی هستید. شما توی فرض بفرمایید بلند کردن وزنه، شما توی مثلا مشت بازی هست، یعنی شما فقط بازی تک نفره ممکنه بتونید بکنید. وقتی به شما بگن بیا تیمی بار جز تیم فوتبال، ممکنه نتونید عزیز. و به همین جاست که برخی از آدم‌ها به همین دلیل کالای ازدواج نیستن، they are not marriage material، به دلیل اینکه در ازدواج شما باید بتونید کاملا از خودتون بیرون بیاد و خودتون جای طرف مقابل بذارید، ولی اگر بخوای راه خودتون برید که نمیشه. بعد با بچه‌ها هم چیکار نمیشه کرد. به همین که بسیاری از پدر مادر هستن که فکر کنن اگر فرض کنید سنشون 40 سال بچه 4 سال، اینا 10 برابر اونن، در حالی که بچه یه موجود کاملا دیگری است، غیر از اونی که پدر مادر هستن، هیچ ارتباط یک به 10 وجود نداره و از اینجا گرفتاری. نه با یکی صحبت
کن. چه کار باید کرد که این ایکیو رو
افزایش؟ نه نه من اون اصلا رایی برش، اون شما باید که صحبت کنیم این مشکلات چی عزیز. اینجوری باز نه، ببینید باز منطق ریاضی شماست، شما هنوز یه نظامی دارید که اینجا دوه اون چهاره، میخواییم برابر کنیم، خب چجوری یک از این بگیریم بدیم به اون؟ اصلا اینجوری بهش نگاه نکنی، اون استدلال درست
مثلا کندور آدم بخوره تاثیر داره؟
حتما تاثیر نداره، اونو عزیزم تاثیر دو یکی دو درصدی اصلا بی‌معنی. نه دنبال دارو ندید، مشکل شما دارو نیست، مشکل شما احتمالاً استراب و وسواسه و باید یک کسی یه ذره سابقه خانوادگی گذشته شما، مسائل مربوط به زمینه ارثی شما رو همراه با حوادث کودکیتون ببینه، بتونه سر در بیاره. کار ساده‌ای هم نیست، برای که آدم متفاوت و پیچیده‌ای هستید، ولی به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی، دست شما
درد نکنه. آقای دکتر سلامت باشید. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
سلام، حمید دهیمی هستم. خوشحال میشم که در ایام تابستان با کلاس‌های ویژه آموزش موسیقی برای انواع سازها در خدمت شما عزیزان باشیم.
ارمای ساینشاین میوزیک اکادمی واقع در اوسی پلازا در قلب اورنج کانتی در شهر ایرواین، مؤسسه آموزشی معتبر موسیقی با 30 سال سابقه برای یادگیری انواع سازهای غربی و شرقی توسط اساتید زبده موسیقی. 949-653-99-98 949-653-99-98 irvinemusicacademy.com.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آبادانا تقدیم می‌کنند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
پیشگیری بهتر از درمان است. در آپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود و یا احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه و سایر اعضای بدن برای تشخیص کیست، قده و یا گرفتگی رگ‌های عصبی عامل مهم سکته‌های قلبی و مغزی. 949-945-2004 949-945-2004 تا پایان سپتامبر اولتراساند سینه و پروستات رایگان و اولتراساند کامل بدن تنها $99. 949-945-2004. یادمان باشد پیشگیری همیشه بهتر از درمان است.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
تلکام هاوس کم می کند. بله، کم می کند. تلکام هاوس هزینه سلفون های شما را بدون هیچ تغییری در کمپانی، پلان و یا کانترکت کم می کند. با حفظ کمپانی، پلان و کانترکت سلفون های خود، هزینه ماهیانه تلفون های همراهتان را به میزان قابل توجهی کم کنید. بله، کم کنید. تلکام هاوس پیشرو در ارائه خدمات در دنیای تکنولوژی و ارتباطات. 1-800-818-7000 1-800-818-7000 تلکام هاوس.
عوضش نکن، کمش کن.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان درباره کروز چند تا نکته رو میرسونم. یکی این که ما کروز 29 ژانویه تا اول فوریه‌مون فقط سه تا گروه هست که ظرف یکی دو روز آینده تمام خواهد شد. یکی بالکنی طبقه 10 هست و بالکنی طبقه 14 و یکم مینی سویت ها که یه 100 اسکوئر فوت بزرگترن و طبقه 9 هستن و البته اینا 3 نفرن، اونا 2 نفره و اینا 3 نفر هستن. بنابراین فقط کاتگوری های بسیار محدودی دارن. دوم همین نکته هست کنم که دوستانی که یک نفر جا گرفتن یا باید خودشون کسی رو پیدا کنن یا اگر کسی مناسب بود هر دو طرف هم دیگر رو بپسندن چون میخوان با هم سه شب و سه روز باشن و اگر نشد ناچار کنسل خواهد شد. یعنی این نکته رو عرض کنم که ما تعهدی برای یک نفره نداریم و نمیتونیم داشته باشیم. بنابراین اگر یک نفر هستید لطف کنید از عزیزانتون کسی رو پیدا کنید. سوم واقعا تمنایی که دارم چون چند نفری هستن، افراد بسیار سال خورده رو فرستادند. خب اگر عزیزانشون نمیخوان باشون باشن یا نمیتونن باشن، یه مقدار کار در کشتی ساده نخواهد بود. به هر حال اونجا یه محیط اجتماعی به یک اعتبار غیر خانوادگی است. درست همه ایرانی هستن، ولی اینکه من انتظار داشته باشم که پدر و مادر بسیار سال خوردم و دیگران ازش مواظبت و مراقبت کنم ولی خودم کار دارم نتونستم رو لطفاً کنار بگذارید و مطمئن باشید که مناسب حالشون است کشتی و سفر روی دریا و بقیه ماجراها، چون برخی از اوقات دوستانی مایل هستن که برای چند روزی به عزیزانشون استراحت بدن یا خودشون استراحت کنن، ولی خب برای بقیه میتونه موضوع و مسئله باشه. و اما با اجازتون به این نکته اشاره کنم که ما نه به زودی ولی تا یه چند هفته آینده آنچه رو که با هم قرار گذاشتیم خدمتون میفرستیم که مطمئن بشیم با هم در یک خط و سطح هستیم و شما زمان شامتون رو که ساعت اول رو میخواید چیشونیم تا هشت یا هشت کنیم تا ده رو، وقت کنسرتی رو که یکی از چهار تا کنسرت یعنی این هم هستن ولی ساعتش رو انتخاب میفرمایید، و کنفرانس های من رو، ولی بقیه تقریبا با توجه به رعایت یه اصولی به روی همه دوستان همیشه باز است و قسمت هایی که اصلا جنبه همیشگی عمومی خودش رو داره. ضمناً این نکته رو عرض کنم که اگر در ماه جولای به ما کردیت کارت دادید تمام اونها برگشت داده شده یا خواهد شد، حتما تا آخر هفته اگر به حسابتون مراجعه کنین، اینکه منتظر صورت حساب بشید، خواهید دید که اگر فرض کنید $1,000 پرداختید، $1,000 دقیقاً به شما برگشت داده شده. حالا در مقابلش همونطور که عرض کردم لطف کنید به ما تلفن کنید و یکی از این چهار رو انتخاب کنید. اگر مایل هستید به هر دلیلی کنسل کنید، همه دوستان هنوز میتونن تا آخر اکتبر حتی تا دو ماه دیگه اگر خواستید کنسل کنید، هیچ مشکلی نداریم و هزینه هم برای شما نداره. دومی که میتونید ما رو دوباره آتورایز کنید که از کریدیت کارتتون استفاده کنیم و این بار سیروس تراول نمای، چون حجم کریدیت کارت از $1,000,000 هم گذشته، بنابراین ما امکانش رو نداریم. دوستان خوب و عزیز رو که کاملا قابل اعتماد و اطمینان هستن ولی تمام مسئولیت با رادیو همراه هست، شما رو چارج خواهند کرد. بنابراین اگر موردی پیدا شد که سیروس تراول شما رو چارج کرده، بدانید از جانب ماست. اگر عدد ها یکیست دیگه بحث و گفتگوی نیست و یا میتونید به طریق چک اون رو برای ما بفرستید ظرف دو سه روز، این مبلغ هست، فقط با این تفاوت که اگر زیر $2,000 $50، اگر بیش از $2,000 $100 شو کم میکنید، چون ما باید همچین پولی رو به کردیت کمپانی ها بپردازیم، چرا به شما نرسه. البته اگر مایید، ولی کسانی که در ماه آگستن اگر سیروس تراول اونا رو چارج کرده دیگه موضوع منتفیز. لطفا خودتون و ما رو به زحمتی نیندازید و اجازه بدید که کردیت کارتتون چارج شده همون گونه بمونه، از این بابت ما دردسری نداشته باشیم. ضمناً هیچ کابینی به هیچ کس اساین نشده. ما میدونیم فرض کنید 180 تا کابین دو نفره بالکنی در طبقه 14 داریم و دوستان رو اونجا قرار میدیم. اگر یه چیزهای خاصی درخواست کردید که شدنی باشه با کمال میل، ولی به هر حال باید بدونید که بیش از 3000 و شاید 400-500 نفر رو در جایی که دوست دارن قرار دادن، حتی برای 3 نفر هم برخی از اوقات ممکن است چه رسه به 3000 نفر. این که امیدوارم تفاوت چندانی چون هیچ کدامش نداره اون رو بپذیرید، اگرم کاری بتونیم بکنیم با کمال میل، ولی از واقعا محبت و لطف و اعتماد و اطمینان که ایست باز گذارم و تنها قولی که میتونم بدم این است که در حدی که برای ما ممکنه و اون حد اکثر امکان ما هست کوشش میکنیم به همه شما خوش بگذاره و خوشبختانه خود کشتی و زیبایی کشتی و نظم و ترتیب اون 1200 نفر کروی که اونجا دارن خاطر ما را آسوده میکنه که از این بابت و در این زمینه مسئله و مشکلی رو نداشته باشیم. به هر حال از توجهتون بسیار ممنونم. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر. ممنون از وقتی که در اختیارم قرار دادید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من در مورد چپ دست بودنم می‌خواستم صحبت کنم. من سن 4-5 ساله که بودم کنار خواهرم که می‌شستم مثلا نقاشی می‌کشیدم، ایشون حدود 5 سال از من بزرگتره و چپ دست بود. ولی من راست دست بودم و اون منو یکی دو بار تشویق کرد که گفتش که ببینم با دست چپ بنویسم، تو هم میتونی با دست چپ بنویسی، و همین مسئله باعث شد که من از اون به بعد چپ دست شدم. و این مسئله همیشه ذهن منو مشغول کرده که آیا من واقعا چپ دست بودم که با یکی دو بار خودکار دستم گرفتم، چپ دست شدم، یعنی که نه این باعث تغییر فرایند مغزی من شده که از حالت راست دستی به چپ دست تبدیل شدم.
ببینید عزیز، برخی از آدم ها چپ دستی و راست مغزیشون به هم نزدیکه. من خودم دست چپم بسیار ناتوانه، یعنی وقتی کاری رو با دست راست میخوام بکنم راحتی انجام میدم، حتی مثلا قیچی رو، یا حتی برخی از وقت خوردن غذا برای من مشکله، یعنی با دست راست کار رو میتونم به کار بگیرم، با دست چپ حتی با چنگالش هم مسئله دارم. اینی که برخی از اوقات اگر خیلی بد و زشت نباشه با کار با دست راست خوردش میکنم، بعد چنگالی میدم دست راستم مثلا گوشتی که هست رو بر میدارم، یعنی من دست چپم اشکال دارم. افرادی رو میدونم که دست راست و چپشون به هم نزدیکه، بنابراین برخی از اوقات جابجایی ممکنه. ولی شما هم به نظر من چپ دست بودید، فقط اون توصیه خواهر شما رو به اونجا برد. حالا سوال من که دقیقه اینه که اگر توان خودتون رو در دست چپتون 1 تا 10، 9 یا 10 بگیرید، دست راست شما چقدر توان داره برای نوشتن یا انجام کارها بین 1 تا 10؟
توان دست راستم خیلی نیست، ولی شما میدونید که ما کلا توی یه دنیای راست دست زندگی
میکنیم.
موس کامپیوتر آدم با دست راست استفاده میکنه موقع رانندگی کردن، یعنی اینکه این باعث شده که کلا تو بعضی موارد از دست راستش استفاده بکنه، ولی توان قدرت دست چپ هم بیشتره.
نه ولی من شماره میخوام، من فرضم بر این بود که شما دست چپتون توانش 10، 1 تا 10 هست، دست راستتون توانش چنده در مجموع؟
شاید 6 یا 7 باشه.
خب بنابراین شما نزدیک بوده به هم عزیز، بنابراین نزدیک بوده، چون فرض کنین برای من دست راستم اگر 10 باشه، دست چپ من 3 هست یا 2ه، و بنابراین من هیچ وقت نمیرسم این جا به جایی رو انجام بدم. ولی بچه ها میدونین وقتی به این دنیا میان، به دلالی که خیلی هم نمیدونیم، حرف راجبش هست، چپ دست یا راست دستن. از این رئیس جمهورای اخیرم که می‌دونید در امریکا آقای ریگان چپ دست بود، آقای پدر بوش چپ دست بود، آقای کلینتون چپ دست بود، آقای اوباما چپ دست، تنها کسی که هوشی هم نداره عرض کنم آقای جورج بوشه، ایشون راست دست مغز، ایشون واقعا مغزی نداشت و هوشی نداشت، واقعا اصلا عجیب و غریب بود، برادرش رو نمی‌دونم، ولی ایشون چنین بود. حالا نکته ای که اینجا وجود داره اینه که آدمای چپ دست معمولاً باهوش دارن. من پسر کوچکم فریدم چپ دسته. پرهام نه، ولی فرید چپ دسته. و اصولاً چپ دست بودن امتیاز و برتری، یعنی به نظر میرسه که اونا در یه زمینهای مربوط به فعالیت‌های ذهن و مغز و هوششون برترن. بنابراین اگه چپ دستید به هر حال هر کی شده ازش استفاده کنید، ولی اگر مایش رو نمی‌داشتید اینجا به جایی صورت نمی‌گرفت. و متاسفانه در بسیاری از فرهنگ‌ها از جمله در فرهنگ ما با گفتن لغت چپول که من یادم بچه‌ها می‌گفتن واقعا آزارشون می‌دادن، و حالا متوجه می‌شیم که ما راست دستاییم که ذره ای بویرا داریم نه چپ دستا.
درسته. من از اینکه چپ دست هستم ناراحت نیستم، ولی چون که خودم مطالعاتی که کردم مثلا نوشته که اگر این تغییر صورت بگیره باعث میشه که شما اگر راست دست باشید همیشه سمت چپ مغز شما فرمان میده، و اگر چپ دست باشید برعکس، و اگر این تغییر انجام بشه و اگه این تغییر انجام بشه باعث میشه که به سیستم عصبی مغز شما آسیب برسه.
آخه آسیبو نمیدونم.
من همین بود.
نه آسیبو نمیدونم عزیز. بسیاری از اوقات درگیری ذهنی و چالنجی که میکنه شما رو قوی تر میکنه، چون چیزی رو از هم نمیپاشه. به نظر من اصلا این که یک کسی چپ دسته آزارش بدیم حتما آسیب هست از نظر روانی، و اگر وادارش بکنیم احتمال داره از نظر مغزی، ولی به گونه ای که شما انجام دادید من فکر نمی کنم موضوعی باشه. اگه دنبال بهانه می گردید خواهر رو تنبیه کنید، بهتره یه فکر دیگه بکنید.
اونم نه اصلا تنبیه و من هیچ آزاری هم ندیدم.
نه من دلیلی نمی بینم.
خودم خواستم که اینجوری شدم.
نه ببینید عزیز، آخه دلیل متوجه هستم چی میگید. ببین حتی اگر مثلا دوستان دستاشون رو توی هم بکنن، یعنی دو تا دست رو توی هم بکنین، اگر شست روی شما راست شما چپ مغزی، اگر سمت برعکس شما چپ مغزی، برای که اگر در جهت عکسش بکنید برکا بسیار بسیار ناراحتن. یعنی اگر ما همه انگشتار جاشون رو جابجا کنیم، یعنی شستی که رو بوده بره زیر و اون شست بیاد بالا، بعد میبینیم همش باش مسئله و مشکل داریم. ولی با وجودی که ماجرای چپ دستی و راست دستی مطرحه، با وجودی که وقتی شما چپ مغزید وقتی وارد سینما میشید به سمت راست میرید و چون بیشتر مردم چپ مغزن، شما همیشه سالون ها رو می‌بینید سمت راست زودتر پر میشه تا سمت چپ، و اینا یه واقعیت هاییست که میدونیم. و درست است که حرف شما یه مقداری به همین خاطر توجه و تاکید ها متفاوته، ولی مطالعات غیر از یه امتیازی برای چپ دست ها بحث دیگری نداشته. اینکه شما من میگید یه همچین جا به جایی ممکنه تو سیستم عصبی اشکالاتی به وجود بیاره، بعید میدونم، برای اینکه مغز خاصیتش اینه که وقتی یه طرف فرض کن کاری رو میکنه و طرف دیگه کار دیگه، اگر یکی بیفته اون کار دوم رو به دست میگیره. یعنی درست تقسیم کار هست و تفکیک وظایف و مسئولیت ها، ولی با نبودن یکی دیگری به کار میفته. این است که من فکر نمی کنم موضوع و مسئله باشه، نه خواهر رو سرزنش کنی نه خود رو نه دیگران رو. به هر حال مطمئنم هستم بی خودی هم اینقدر دنبالش نگردی، چون اولا فرقی نمی کنه، فایده ای هم نداره. نه اینکه بگم دانستنش اشکال داره، ولی من در حدی که من میدونم که متاسفانه کم میدونم، خیلی نسبت به این نمیشه حساس بود. تنها چیزی که برای من خیلی خیلی مهمه اینه که اگر فرزندانتون چپ دستن، کاملا چپ دستشون رو بپذیرید و تشویقش کنید. عیبشون نیست، حسن نشونه. حداقل تو فامیل محترم شما یه آدم باهوش خوب پیدا شده. بنابراین خوشحال باشید، من که از بودن فرید خیلی خیلی خوشحال. به هر حال مواظب خودتون و خواهرتون باشید. خوشحالم با دوست صحبت کردم.
خب من سوال دیگه ای نمیتونم ازتون بپرسم؟
چرا میتونید بکنید، مشروط برای که روی خط باشید. روی خط باشید. چنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امری است اتفاقی، به انتخاب وکیل تصمیمی است از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در رودنگیز، لس آنجلس، گلندن، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاکی 7 هفت خوش شانسی تماس بگیرید. 818-777-777-777.
818-777-777-777-Lucky 7 پیام شایانی.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم رو متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تی وی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید، بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تی وی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوئن شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
نزن درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها، بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی، نیکی و پرسش.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری 888-375-6727 عضو 08 ایرانیان drkosari.com.
ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
خب ممنونم از وقتی که دوباره در اختیارم قرار دادید آقای دکتر. من 34 سالمه، حدود 4 سالم هستش که یکی از کشورهای شمال اروپا مهاجرت کردم. دو سال اول درسم رو خوندم، بعدم اینجا کار گرفتم و یه موقعیت کاری خیلی خوبی خدا رو شکر اینجا دارم. همیشه من برنامه های شما رو گوش میدم و میبینم که شما خیلی رو مسئله ازدواج و بچه دار شدن تاکید میکنید، ولی من تا این سن نه خیلی هیچ وقت دلم خواسته ازدواج بکنم نه بچه دار بشم، ولی صحبت هایی که شما میکنید منو میترسونه یه مقدار. تا الان هم هیچ وقت دلم نخواسته مثلا اونجور چیزی نداشتم که بگم آه من دوست دارم یه روزی مثلا مادر بشم.
خب شما حتما آسیب دیدید، برای که شما که میگید حرفای منو شنیدید، من حرفم این است که انسان به دلایل ژنتیک، بیولوژیک، فیزیولوژیک، نورولوژیک، روانیش، اجتماعیش، فرهنگیش، خانوادگیش، حتی مذهبی و فلسفه و جهانبینی عمومی که ما داریم در حالت عادی ازدواج میکنه و بچه دار میشه. روزی که کسی نمیخواد یه اشکالی یه جایی داره، یعنی از اونجاست که با مسئله و مشکل داریم. یعنی درست مثل این که من وارد یه مهمونی بشم راحت راه برم، وقتی میام نتونم راه برم، یه عیبی داره. بنابراین ماجرا روشن. حالا شما من بفرمایید، شما چند تا خواهر و برادر دارید و با چه فاصله ای؟
من دو تا خواهر دارم، یه برادر. خواهر بزرگترم از من 10 سال بزرگتر، خواهر دومم 5 سال، من فرزند سوم هستم و یه برادر دارم که 1 سال از من کوچیک‌تره.
بسیار خوب. شما از هر دو طرف آسیب دیدید. اون فاصله زیاد اونا سبب شده که مادری شما رو داشته باشن، کوچیکه بعدن اومده اون جایی که داشتید خوردن. شما به عنوان لاست چلد شناخته میشید تو ترکیب گروه های 4-5، یعنی کودک گم شده. یعنی شما گم شدید، حتی صد ما جای دستتون هم پیداست. یعنی یه خواهری بدون که بگم کار بدی یا خوبی کرده، یه چیزی رو به شما تحمیل میکنه. بنابراین شما با کودک و کودکی مسئله دارید. حالا من بگید رابطه پدر مادر چقدر خوب، بد یا متوسط بوده؟
خیلی خوب بود.
همچنان هم خوبه؟
آره همچنان هم خیلی خوبه. یعنی یه جوری که مثلا تو فامیل یه جوری که مثلا جز مثال هستن از کسایی که مثلا تو طول زندگی همیشه با همدیگه خوب بودن و مثلا بچه های خوبی هم تونستن تربیت کنن.
به من بگید فاصله سنی بچه ها رو چگونه یکی توضیح میکنه؟ 5 سال 5 سال بچه رو 4 تا شارش کنه؟ چرا 5 سال 5 سال عزیز؟
ببخشید من سوال،
چرا فاصله سنی شما 3 تا بچه‌های اول 3 تا دختر 5 سال 5 سال 5 ساله؟
ولی سخت سوال نکردم، حالا شاید به خاطر شرایط زندگی که داشتن یا موقعیتی که بوده، حالا شاید انقدر مثل الان مطالعاتشون
نه 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 ببینید شما خب شما خب مثلا من چرا شما رو بعدم با مثلا شما دارید یه توجیه میکنید در طول تاریخ عکسش بوده، در طول تاریخ همه پشت سر هم بچه می آورد، کسی که جلوگیری نمیگیره بچه ها می اومد. شما من میگید رابطه خوب بوده، به من بگید شما در حدی که میدونید این بحثی چاپ تو خانواده شما مطرح نشد، چه خانواده‌ای بوده که آدم سوالای اساسی نکنه؟ چطور 5 سال 5 سال فاصله بچه هاست عزیز؟ چرا یه بچه آوردم 5 سال صبر کردم بعد بچه دیگه، بعد 5 سال دیگه بچه دیگه، و بعد آخری رو 3 تا دختر بردم و رفتن سراغ پسر؟ خب نمایش بوده خانواده شما عزیز،
درسته؟
یعنی خانواده شما درونشون اونقدری که نمایش بیرونی میدادن نبوده. به من بگید خواهر اولتون چی خونده چه میکنه عزیز؟
مدیریت اجتماعی خونده.
از نظر ازدواج چه کردن ایشون؟
از نظر ازدواج ازدواج کردم و یه دونه بچه دارم.
زندگی زناشویشون چطوره؟
خیلی خوب نیستش، متوسطه.
به من بفهم خواهر دوم چی؟
خواهر دوم هم مجرده.
ایشون 39 سالشه.
بله.
به ازدواج نکرده. و شما معتقدید خونه شما خونه خوبی بوده؟ فقط تبلیغات بوده عزیز. برادر چی ازدواج کرده یا نه؟
ایشون در فرآیند ازدواج هستن.
اوکی. خواهر دوم چی خوندن؟
ایشون مهندسی مکانیک خوندن و الان هم تو شرکت که کار میکنن سرپرست، یعنی اون بخش هستن که دارن کار میکنن، از لحاظ کاری خیلی موفقن.
اوکی. به من بگید اصولا در خانواده شما فکر کنید گرایش احساسی عاطفی جنسی شدید متوسطه یا کمه؟
از لحاظ احساسی میتونم بگم که هممون خیلی آدم های جدی هستی، مثلا خیلی نمیتونم بگم آدم های احساساتی هستی.
به من میشه بفرمایید فاصله سنی پدر مادر چقدره؟
7 سال.
پدر جون شغل و کارشون چه بوده؟
ایشون کار آزاد داشتن، مادرم هم خانه دار بودن.
پدر از در تحصیلات کجا قرار داشتن؟
دیپلم بودن جفتشون.
نسبتی که با هم نداشتن
چی؟
نسبت فامیلی که پدر مادر با هم نداشتن؟
نه.
به من بگید تو خونه کی بیشتر بکنه نکنه باید و نبایدی بود؟
بیشتر پدرم.
شما
تو بعضی مواردم مادرم، ولی خب مثلا شاید بگم بیشتر از جد از پدرم.
فکر میکنید چرا هر سه شما هم اهل درس و به هر حال مطالعه بودی؟ یعنی چقدر اهمیت داشته در خانه شما درس خونده؟
خب برای پدر مادرم، یعنی پدرم خیلی دیسپلین داشتش و همیشه ما رو یه جوری جهت دهی میکرد که باید درس بخونی.
یعنی دیسپلین داشت یعنی چی عزیز؟
یعنی که همیشه ما رو هدایت میکرد از زمانی که ما کوچیک بودیم، یعنی همین حرفش این بود که باید درس بخونید، باید درس بخونید. ما رو به سمت خیلی فشار رو قشنگ رومون احساس میکردیم ما برای درس خوندن.
نه باید رو میفهمم، ولی فشار رو چرا؟ پدر مادر خیلی حرفای دیگه هم میزنن، بچه ها اهمیت نمیدن. من بذارید به شما میگم، من معتقدم شما زیر فشار بودید عزیز، یعنی چک میشدید، کنترل میشدید، نمراتتون اینا مطرح بوده. مدرسه‌تون، هومورکتون، تکلیف مدرسه‌تون، یعنی ببینید خانه شما یه خانه‌ای بوده که مثل یه محیط، نمیخوام بگم به این شدت، سربازخونه بوده که دستورات داده میشده، اجرا میشده و بنابراین شما
آره. شما درست دارید میگید، خب تقریبا همونجوری بود.
خب بنابراین شما سیستم حسی احساسی رو از دست دارید عزیز. شما با مسائل احساسی عاطفی اونگونه کاری ندارید. پدر مرد سختگیری بوده و باید و نباید خونه شما زیاد بوده و بعدم 3 تا دختر آمدید و بنابراین به جای اینکه دختری رو در شما روش بدن به دلیل آرزو و انتظار پسری که بعدن بالاخره 4 می آمد و همه آسوده شدند، تون مایی آمدید. بعدم کودکی اصلا خوب نبوده عزیز، با فاصله اینجوری که اصلا 3 تا بچه. ببینید پدر مادر شما هر کاری میخواستن میکنن، شما 2 سالتون، اون 7 سالشون، اون 12 سالش، چیکار میتونم بکنم؟ من بچه 2 سال 7 سال 12 سال چگونه میتونم بهشون یه تفریحی رو ارائه بدم و یه شادی رو بیارم؟ هر که کار خودش بار خودش، آتیش به انبار خودشه دیگه. تنها رابطه‌ای که از رابطه بکنه نکنه و فرماندهی دیگه. به همین دلیل که فاصله سنی بچه‌ها باید بین 20 تا 35 ماه بشه، به 3 سال نباید برسه. چون همونقدر که به 3 سال رسید اصلا نوع ترکیب خانواده عوض میشه. مثل چرخ‌های اتومبیل میمونه که دیگه اندازه نیست. یه ذره که بیشتر باشه سرعتش هم می‌کنه. خب معلومه هم دور خودش می‌چرخه هم چپ می‌کنه. بنابراین شما کوه. حالا به من بگید که در حدی که شما میدونید، البته کار سوال مشکلیه. ای دلتون میخواد خود شما چقدر اصلا آدم سکچوالی هستید و رابطه جنسی براتون مهمه؟
برام اتفاقا خیلی مهمه. بعد یکی از چیزایی که اصلا شب خیلی دوست ندارم تو رابطه برم اینه که مثلا دوست ندارم آزادی خودم رو از دست بدم. مثلا دوست دارم اگه یه آخر هفته خواستم لباس خیلی خوب بپوشم برم بار، یا نه اینکه مثلا برم بار، منظورم اینه که بار اشتباه چون به خاطر فرهنگ اینجا گفتم، نه به خاطر اینکه اگه دلم خواست برم مثلا بیرون با یکی دیت بکنم.
خب بعدش چی؟ بعد با دیت کردید بعدش چی میکنی؟ آیا به اون آدم راحت نزدیک میشی؟
نه خیلی، معمولا افراد خیلی زود جذابیتشون رو آقایون برام خیلی زود از دست میدن.
نه من کاری ندارم به جذابیتشون از دست میدن، من فهم این است که شما
همونطور از دست میدن بهشون نزدیک نمیشن.
خب یعنی شما یه بهانه در می، یعنی شما با وجودی که میخواید آزادی داشت باشید از آزادی تو نمیخواید استفاده کنید. من میخواد آزاد باشم ولی از خونه بیرون نمیرم. ببینید عزیز، روزی من میگم من ازدواج نمی کنم میخوام آزاد باشم که بخوام از این آزادیه به نوعی به حساب خود حال کار نرم آزادیست یا هر چیز دیگه استفاده کنم. شما که نمی کنید.
آخه آزادی فقط این نیستی که آدم رابطه سکشوال به نفر من داشته باشه.
شما به این خاطر میگید من نمیخوام با کسی ازدواج کنم برای که بعد محروم میشم از داشتن رابطه با دیگران؟
نه نه فقط رابطه، مثلا اگه دلم خواستش که با دوستم برم مسافرت هیچ محدودیتی نداشته.
آخه این شد اصلا، این شد معنی عزیز من، آخه این شد حرف که من چون شاید دلم بخواد با دوستم برم مسافرت پس ازدواج میکنم. بچه میگم که اگر دلم خواست برم مسافرت، این مسافرته چه خبره؟ بعد کی گفته شوهر شما میتونه به شما بگه مسافرت نره؟ و چرا نرید؟ چرا با هم نرید؟ شما چرا میاد یه دفعه یه بازی در میارید عزیز که یه چیزی وجود داره؟ آدم چون دلش میخواد با دوستش سه روز بره مسافرت، وقتی ازدواج بکنه باید یه اصولی رو یا نکاتی رو رعایت کنه. اینجا نه، پس من اصلا ازدواج نمیکنم چون شاید ظرف 10 سال 20 دفعه بخوام 3 روز 5 روز یه هفته برم مسافرت. اولا کی گفته همسرتون باش مخالفه؟ چرا با او که از همه بهتره نری؟ مگر اینکه بگی برای من بهتری وجود نداره؟ پس بنابراین شما گرایشی به سمت کسی به صورت جدی نداری. اذیت نشید لطفا. شما اون چیزی رو دارید که به قول معروف the drama of gifted childه. یعنی شما سیستم حسی احساسیتون از کار افتاده، سیستم جنسی هم ای بسا نیست. حالا چند روزه واقعا در جهت و ظاهر حالت مسکولر شماها دارید یا واقعا جنبه فمینیت بودن و زن بودنتون از در ظرافت و ظاهر و ایناتون هست؟
نه ظاهرم خیلی خوبه، یعنی یه جوری که میرم بیرون حتی اینجا مثلا شده خارجی ها مثلا از ظاهرم تعریف کردن، مثلا گفتن مثلا قیافه خیلی خوبی داری یا
بحث من قیافه نه. نه نه من فقط زمینه های زنان و مردانه تون از نظر ظاهره، چون ببینید برخی از خانم ها هستن بسیار زیبا هستن اما چه حال و بدن و صورت زنانه یه ظریف ندارن. خانم هایی هستن که بسیار ظریفن اما ممکنه تو زیبا نباشن ولی یه ظرافت زنونه دارن، یعنی به عنوان زن و مرد تفاوت، مثل مثلا فردی که سیبیل داره خانم که نداره. این که تازه
از لحاظ منتالی منظور
نه از نظر ظاهری و بدنی. ببین برخی از وقت عزیز شما وقتی به یه مردی نگاه میکنید مرد ظریفه مثل بدنه، نه اینکه باشه نزدیک به دختر داره، خانمایی میبینید قوی و درشتند چه استخون بندیشون چه ترکیب بدنشون بیشتر به مرد میتونه نزدیکتر باشن، هنوز فاصله هستا. ولی من میخوام ببینم شما چقدر ظرافته زنانه دارتونه، یعنی اونه یا اینکه نه متوسطید این وسطایی. چون ببینید از این حرفایی که شما میزنید بوی یه مقدار مسائل هورمونی و اینا هم داره، یعنی قدرت و هورمون هم هست. بعدم 34 سالگی هستید، یه خواهر دیگه شما 39 سال ازدواج نکرده، اون سومی که ازدواج کرده یا یکی دیگه که ازدواج کرده که اونم خیلی از زندگیش راضی نیست، یه دونه بچه هم بیشتر نداره. بله، من برخلاف اذیت نشید. تبلیغاتی که خانواده شما کردن و دیگران هم از شما تعریف کردن، خانواده شما تعریفی نداشته. یعنی خانواده‌ای بوده که فشار روش زیاد بود عزیز. و من نگرانیم در اینه که تمام شاخک‌های احساسی عاطفی شما یه جوری در حقیقت از کار افتاده، برای که مجموعتون درست نیست. مثل که من بگم من مثلا مردم رو دوست دارم، ولی مثلا ظرف یک سال گذشته به هیچ مهمونی نرفتم، حوصله‌شون ندارم، هیچ جا نرفتم نیومدم. ولی خب مردم رو دوست دارم، مردم دشمنی ندارم و واقعا هم ندارم. ملاکا رفتار و عمل شماست. و به همجاست که با یکی صحبت کنید. من میگم کجای امریکا هستید؟ با یک کسی صحبت
کنید. آمریکا نیستم، اروپا هستم.
آه، اروپا هستید. اوکی. با یک کسی صحبت کنید. مشکل زبان اینا که نباید داشته باشید.
نه، مشکل زبان.
بنابراین با یک کسی صحبت کنید که هم زبان اونجاست و پیدا میشه عزیز. یک کمی بذارید ببینید واقعا ارزیابی شما چه. من یه نگرانی دارم که تبدیل بشید به یه آدمی که مایه‌های احساسی عاطفی نداره، جان رو سفت و سقف. الان یه دوستی هست، الان من گفتم مثلا چند بار به رادیو پیغام گذاشتم، خب من پیغامش رو دلش شنیدم. یه آدم مواظب، مراقب، دقیق، حساس، شکننده که همه چی باید درست باشه. نه، ما همچین دنیایی نداریم. این ناقص، اونم ناقص، این حرف ناقص، این رادیو ناقص، این دستگاه ناقص، همه چیز ما ناقصه. کارش هم نمیشه کرد. مثل اینکه بنده بگم قدم ناقصه، خب با چیکار کنم؟ یه متر بذارم سرم؟ و بعدم اینقدر پافشاری و بعد اینقدر مواظب باشه همه چیز دنیا باید درست باشه. نه، ما همچین دنیایی اصلا ندارم. مثلا تو زندگیم هیچ چیزی که کامل باشه اصلا دوست ندارم. من همیشه دلم میخواد کارا نقص داشته باشه، عیب داشته باشه، اشتباه داشته باشه. باید اینجوری که زندگی کنید. حتی حرف من این است که اگر شبی دیدید که امروز هیچ کاری نکردید، یه تلفن بدید، دو تا حرف زشت به دو تا از دوستاتون بزنید، قطع کنید تلفنتون، یه لیوانم بزنید بشکنید، ببینم کار امروزم. این نگاه پرفکشنیست کمال پرستی که همه چیز باید درست باشه یا باید همه چیز سر جاش باشه، ما در دنیا هم چیزی نداریم عزیز. اون نگاه رو نگاش کنید. و یه کمی شما سی دی شخصیت سالم و نرمال من رو بشنوید و شخصیت ناسالم رو یکم نگاه کنید. با ابسسیو کامپالسیو پرسونال دیسوردر، شخصیت وسواس بین توی بحث استرابم، ترس و استراب و وحشت من رو هم نگاهش بکنید. من نگرانی مجبورم بگم عزیز، نگران اینه که شما 10 سال دیگه با افسردگی روبرو بشید. من نگران اونم.
یعنی خود من میتونم ادامه بدم یعنی که وقت
نه آخه دوستان دیگه هم هستن. نه آخه بر موضوع شما حالا شما یه مقدار فکر بکنید، مقدار بیشتر بدید، اگه خواستی یه وقت دیگه بیاد با هم صحبت کنیم.
برای
خوش میشم.
مرسی.
خواهش می‌کنم. چنگال اجبار بعد از چند پیام با ما باشید.
پزشکان گرامی، دعوت شده اید به دیدار جامعه پزشکان ساوس بی 10 سپتامبر. شما و همسرتان، شام و انترتینمنت، ورودی رایگان با ثبت نام اینترنتی. ساوس بی پرشین فیزیشن سوسایتی sbpps.com. گفتار در طبابت اینترنتی و روش نوین درمان پروستات با پشتیبانی PPIS. تلفن 310-207-0707 310-207-0707.
Live Nation تقدیم میکند Heart of Persia، اولین و بزرگترین فستیوال موسیقی ایرانی در Irvine Meadow Amphitheater Orange County 26 سپتامبر 2015 با بزرگان موسیقی ایران: سیاوش قمیشی، منصور، امید، هلن، فرشید امین، شیلا، گروه رقص محمد خردادیان و ستار. شروع فستیوال از ساعت 2 بعد از ظهر تا 12 نیمه شب. برای تهیه بلیط به فروشگاه‌های معتبر ایرانی، تیکت ماستر و وبسایت heartofpersia.com مراجعه فرمایید. شنبه 26 سپتامبر، ایرواین میدو امفی‌تئاتر به استقبال بزرگان موزیک ایران می‌رود. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-446-6858 تماس حاصل فرمایید. heartofpersia.com.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی. نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت‌های بیمه.
experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین 818-999-99 و یا 818-989-tasadof.com.
هموطنان عزیز، داشتن بیمه عمر نشانه عشق ما به عزیزانمان است. $500,000 بیمه عمر برای شخص 40 ساله کمتر از $25 در ماه می باشد. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500 ثابتی-insurance.com.
جراحی های زیبایی و بازسازی بینی از پیچیده ترین و مشکل ترین عمل های جراحی است. توصیه می شود قبل از تصمیم به عمل جراحی بینی با چندین متخصص جراحی زیبایی مشورت نمایید. دکتر محمد گلشاهی، جراحی با تجربه، با برترین تکنیک در کلینیک مجهز خود، پذیرای شماست. مشاوره اولیه حضوری یا تلفنی رایگان می باشد. تلفن 714-639-0585 714-639-0585.
یک شنبه ها در فلیم اینترنشنال مانند یک ستاره بدرخشید. هر یک شنبه شب شوی کریوکی ایرانی تا پاسی از شب با همراهی متیو دیویس، فلیم اینترنشنال با بهترین غذاهای ایرانی در 11330 استان مانیکا بولوارد، 310-444-0045 310-444-0045.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید.
سلام دکتر هلاکویی، خیلی خوشحال شدم که تونستم باهاتون صحبت کنم.
همینطور عزیز، بفرمایید.
من در مورد تحصیلم زنگ زدم، یکم بک‌گراند انفورمیشن اگر بهتون بگم. من 22 سالمه، الان حدوداً 14 سال آمریکا هستم و من تو های اسکول خیلی اکسپریانس خوبی نداشتم. یکمی I was going through depression و anxiety و اینجور چیزا و هیچ وقت دوست نداشتم اونجا بشم و به خاطر این دلیلم گریده خوبی نداشتم و هیچ وقت مثلا participate تو high school نکردم. وقتی هم graduate کردم یه راست رفتم community college و درس خوندم و اینجور چیزا و دو سال اول یکمی confused بودم و شروع کردم کلاسای سایکولوژی برداشتم و دیدم یه پشنی دارم براش و شروع کردم اونو خوندم و الان حدودن خودتون هم شو حساب کردی حدودن 4 ساله که هستم اونجا و
نه 4 ساله سب کن تو کامیونیتی کالج هنوز هستی؟
بله.
یعنی چطور شده وایدار نگذارون توی عزیز؟
نمیدونم، اولی که رفتم چون این ورانور واحد برشم نمیدونستم میخوام، چون هم 2 سال اول چیزای مختلف خوندم و الان دیگه مثلا درست ور نداشته بودم، الان شروع کرده بودم، الان توی این 1 سال اخیر درست حسابی اون کلاسی که بعد ور میداشتم ور داشته بودم و الان اوکی هم که ترانسفر کنم، یعنی گریدزم آوردم بالا، جی پی هم خوبه.
چند
هم ببخشیم؟
جی پی هم چند عزیز؟
الان 3.5ه.
اوکی.
ولی نمیدونم، حالا میدونم بهتر هست.
سیستمت کوارتری یا سیمستریه؟
سیمستری.
خب تو باید 60 واحد میگذرون دیشم. 60
آره. من الان 60 واحدمو گذروندم و الان چیزی که براتون زنگ زدم اینه که من این فال مثلا حدودا یه ماه دیگه اپلیکیشن ها داره شروع میشه که اپلای کنیم برای فال بعدی و الان مشکلی که برخوردم اینه که راشو بخواین من الان very confusedم، نمیدونم چی کار میخوام بکنم، نمیدونم این رشته ای که واقعا میخوام بردارم و هنوزم اونجوری که باید I don't feel like چیزیه که واقعا دوست داشته
باشم. نه سب کن عزیز. اولا دو تا چیز قبلا باید روشن میشه. مورد اول این که واقعا حالت چقدر خوبه یا بد. از نوع حرفایی که میزنی استراب و افسردگی و ای بسا مشکلات دیگه داری. خب این اولش اینه که وقتی من پام شکست نه فوتبال میتونم بازی کنم نه تنیس نه نمیدونم شنا میتونم بکنم. بنابراین اولونه. دوم این که این رشته رو میخوام یا نه، اصلا به من بگو که تو اصلا چقدر دنبال دانشگاه و درس و رشته ای، برای که کاری که تا به حال کردی که خوب نبود عزیز. نمیخوام بگم با توجه به گرفتاریات، ولی اینکه آدم 4 سال هنوز دست و پا بزنه کالج رو بگذرونه، بعدم نمیخوام باز بگم استدلال تو این مقدار درس انگلیسی رو باید امتحان بدی بری یک کلاس، به اندازه کافی اینجا بودی مشکل نداشت. بچه‌ای که از خارج من میگذرن ریاضیاتی که اصلا ریاضیات سخت و سنگینی نیست، درس‌های دیگر هم که برداشتی خب برداشتی، ولی هیچ وقت جدی نبودی، اونم تو سیستم سیمستری بعد از 4 سال 60 واحد رو گذروندی. تازه حالا میخوای اپلای کنی برای فال بعد، در واقع میشه 5 سال. یه دوره 2 ساله یا 1 سال و نیمه رو، چون خیلی 1 سال نیم تموم می‌کنه، شده 5 سال. بنابراین موضوع اصلا این نیست عزیز که تو این رشته رو می‌خوای یا نه که اومدی بحث رشته. موضوع اینه که اصلا تو اهل درس خوندن هستی یا نیست. حالا من بگو اصلا چقدر برات راحت سر کلاس نشستن؟
اتفاقا منم همینو میخواستم، یعنی مشکلی که الان با همیشه دارم فکر میکنم در موردش اینه، من شاید اول سیریسلی اینو تیک نکنم، نمیدونستم چقدر مهمه و به خاطر چیزای دیگه kind of میترسیدم از این که kind of avoid میکردم، همه چیزو procrastinate میکردم، برای من همه چیز سخت بود. برای همین تازه برای میپرسیم چرا این وقت بودم، به خاطر که مثلا من شاید تو یه سال و نیم اخیر تازه سیریوس شدم. تازه من الان اگر چک کنین قبل از این گریدم خوب نبوده، تو مثلا دو سه سمستر قبلی همش A بوده، برای همین تازه الان شروع کردم که به خودم مثلا که بعد مثلا
نه من سوال نه اونو شنیدم عزیز ازت. من سوالم نه سوالم از توی چیز دیگه بود.
تو کلاس گفتین من
الان ظرف این یک سال، من راجع به تاریخ نمیخوام، تو این یک سالی که تو میگی چقدر سر کلاس نشستم برای تو راحت بود یا اذیتت میکرد باید به خودت فشار میابردی؟ پرسش
به نظر من خیلی فشار میابرد. من خودم هم اینو متوجه نمیشم، نمیدونم که به خاطر که راشو بگم مثلا نمیدونم به خاطر تنبلیه که مثلا نمیتونم نمیخوام.
نه ببین عزیز، ببین
یا به خاطر که مایندم نمیتونه
عزیز من صبر کن، تو که قرار نیست تشخیص بدی. من دلم درد میره من پل دکتر، من نمیگم میگم چون دلم درد گرفته میخوام میرم تشخیص من به لوزالمعده ام مرتبطه یا به رودم یا جهازات یا به معدم هست، این برمیگرده به ماجرا این آقا من چی کارم. تو قرار درد تو بگی، بعد که قرار نیست که تشخیص رو خودت بزنی، تو دکتری. بنابراین تو اصلا چیکار داری ببین که چرا چنینم؟ من از تو دارم اینقدر مشخص، ببین اشکال کار تو همینه دیگه، یعنی من از تو سوال مشخص کنم. چرا تو وقتی برمیگردی میگی برام نشستن سر کلاس مشکله، میتونه دو سه تا چیز باشه. یک، میتونه کمبود توجه و تمرکز داشته باشی، با یه دوا از فردا راحت، مثل که به جای کلاس فرض کنین فرانسه که بلد نیست برن کلاس انگلیسی یا فارسی که بلد نیست. ای بسا موضوع مطلب ماجرای افسردگی توه و بنابراین برای تو با پای شکسته راه رفتن مشکله، مثل بقیه نمیتونی راه بری. خب باید افسردگی رو درست کرد و این کاری نیست که تو تشخیص بدی. تو باید بگی حالت چطوره، شرایطت چی عزیز، بعد آدم بتونه بگه خب مشکل و مسئله تو اینه و راهش هم اینه و این کاریست که باید دکترت بکنه و باید با کسی کار بکنی. برای که حرفایی که تو داری به من میزنی عزیز نشون دهنده کاملا در هم ریختگی و از هم پاشیدگی ذهن و زندگیه. خب اینا رو باید که سر جاش بذاره. یه خونه ایست که به هم ریخته، با صندلی‌ها رو اونجا گذاشت، نمیدونم رخت خواب رو اونجا درست کرد، ظرفا رو جمع کرد، شست، یه مقدارش رو گذاشت توی گنجه، یخچال. یعنی کاری از این قبیله. این واسه اصلا کار مشکلی هم نیست، ولی این کار تو نیست عزیز. تو قراره بگی حالت چطوره تا اینکه بخوای تصمیم بگیری برای خودت. و بنابراین کجای امریکا هستی؟
من تو کالیفرنیا هستم.
شمال جنوب کجای عزیز؟
سادن کالیفرنیا.
اوکی. بنابراین عزیز یه روان اینجا که فراوونه، یه روانشناس خوب پیدا کن، خانم آقاش هم فرقی نمی کنه، قدم به قدم پیش برو، چون درست مثل آدمی میمونی که باید آدرسایی رو یاد بگیری، کارهایی رو یاد بگیری تا بتونی مثلا تو امریکا زندگی کنی. رانندگی رو من باید یاد بگیرم. چیزای عجیب و غریب نیست و بی خودی موضوع رو پیچش نکن دنبال این که من چه هستم، تنبلم یا نیستم. فرض کن یه برچسب مثل تنبلی به یک اعتبار اصلا معنی نداره. خستگی بگی یه مسئله است، اون یه بحث پزشکی و روانشناسیه، ولی تنبلی یعنی یه لغت بیمنیست، مثل لغت اراده است که در تحلیل دقیقش اصلا معنای علمی نداره. و بنابراین تو با این لغت ها خود اذیت نکن عزیز. من جای تو باشم اولا میرم یک برای کسی یه تست میدم، همینجا میتونی با آقای محمدی مراجعه کنی یه تست تووا بده، گرایش های افسردگی استراو وسواس تو نشون میده چون اونها رو داری، ضمناً ADD و ADHD هم نشون میده. با یه تست شر کار کنه میشه، با یه دقتی فوق العاده. احتیاج هم نیست 10 جلسه بری بیا، یه جلسه 40 دقیقه شما تلفن ایشون برای بقیه هم مثلا چون دانشگاه ها و اینا شروع میشه از کام 818 451 6666 451 66. یه تست تووا، یه تست تووا
یه بار دیگه لطف میکنیم بگید 818 451 6666.
بنابراین شما با یه تلفن با یه تست معلوم میشه ADD داری، ADHD داری، گرایش های افسردگی داری، استراب داری، وسواس، کاملا تکلیف روشن از این بابت ها. و به نظر من ای بسا مشکل تو فقط دور همین 5 تا موضوع میچرخه عزیز. پس وقتی تشخیص داده شد، حالا ماجرا این که چه باید کرد بعدش روشنه، برای که هیچ کنم از اینها مسائل نیستن که نتونیم حلش کنیم.
میتونم این سوال کوچیک ازتون بپرسم؟ من اینو که 100% درست میگیم و میخوام این کار بکنم هر چیزی تر، ولی الان چیزی که رو من فشار آورده اینه که ما ماه دیگه باید این اپلیکیشن رو بکنیم و اگر مثلا اپلای نکنم الان باز باید تا فال دیگه واستم که باز یه سال بعد از اون.
نه ببین شروعش نکن، قدم بعد میری تو همون کالجی که هستی میگه من میخوام یه تست ووکیشنال بده. اون تست نشون میده که تمایلات و گرایش های تو چیه، استعداد کجا بیشتر داری، علاقات کجاست. اینم شماره دو. شماره
من من این تست رو دادم آخه و هنوزم نمیدونم.
نه عزیز همینجوری کارشکنی نکن. چه نمیدونی؟ اون گرایش به تو استعداد ریاضی و مهندسی داری یا نداری؟ چه نمیدونی؟ بس چرا نتیجه هی تو بخوای نتیجه بگیری عزیز، تو چرا اینقدر بخوای نتیجه بگیری؟ اون تست به تو گفته تو اینا خوبی تو اونا بد، همین میگی نمیخوام بر این مبنا عمل کنم. میفهمم بازی در نیار. اینم دوم. سوم، تو برای اینکه بتونی بری دانشگاه باید برخی از وقت رشته ای رو بزنی که با اون نمره پذیرفته بشی. بیا تو الان با همین 3.5 بزن بیولوژی UCL قبول نمیشی.
بله.
خیلی خب، پس بنابراین اگر تو بخوای بیولوژی هم بخونی با 3.5 اونم با اینکه 4 ساله بودی به دانشگاه راه نمیدن، خب پس برای چی اون رو انتخاب کنی؟ پس تو محدود میشی به رشته هایی که با توجه به 3.5 با توجه به نوع ارتباطی که بین کالج و اون دانشگاه وجود داره که کاملا کانسولرا میتونن کمکت بکنن، بدونی کجاها میتونی بری و احتمالا قبول میشی، بین اونها انتخاب کن. ممکنه به تو بگن روانشناسی نمیتونی بخونی ولی جامعه شناسی میتونی بخونی. بازی در نیار، برو فعلا وارد دانشگاه شو، جامعه شناسی درسای بیشتر روانشناسی بردار، خودتو دبل میجر کن، بعدم فوق لیسانس برو روانشناسی. تو اگر بگی مسئله چیه، راه وجود داره عزیز. تو خودت مسئله تو به درستی طرح نمیکنی، خودت میخوای به خودت جواب بدی. خب اصلا این کار من میرم دکتر.
نه من اصلا همین رو میخواستم ازتون بفهمم، چون به من گفته بودن آدم ها که با همین میجر با هم سایکولوژی برو، که یعنی چون الان با این میتونی قبول شی با این کار بکن. واقعا من نمیدونستم که وقتی اونجا برسم یه کمی خب بعضی اوقات بعضی از مدرسه نمیذارن میجر تو عوض کن یا خیلی سخت میگیرن، ولی مطمئن نبودم کار درستیه که با میجر این میجر آنشور برم. ولی اگر ولی آدم ها گفته بودن این کار
بکنه. نه ببین عزیز، اولا تو با توجه به آنچه که هستی، چون حالا که کارش نمیتونی بکنی، باید ببینی کجا به احتمال 90% راحت میدن برای اونو اپلای کنی. حتی اگر برگشتن ببینیش تاریخ، خب بزن تاریخ، برای اینکه بعدن در یه دنیای امریکایی زندگی میکنی که با یه لیسانسی تو این رشته ها تقریبا هر دوره فوق لیسانس دکترا بخوای بری در برات بازه، برای چی فرقی میکنه؟ به همینجاست که تو اگر گفتن روانشناسی نمیشه جامعه شناسی میشه، جامعه شناسی نمیشه تاریخ میشه، تاریخ نمیشه فلسفه میشه، بزن اونو. اونجا که رفتی بعدن تو میتونی واحدهای روانشناسی هم میخوای بخونی رو بیشتر برداری، دبل میجر کنی خودتو، ماینر رو درست روانشناسی، ولی هر کی نگاه بکنیم اینه درسات اینه. ای بخوای بری دوره فوق لیسانس، هم به درسات نگاه میکنن، هم معدلت، هم بعدن امتحانی رو که میگذرونی خوب نشون میده، یا تو مصاحبت بهتره، خب قبول میشی. تو با اینجا که ایران نیست که با انتخاب رشته محدود بشی عزیز، اینجا در به رود بازه. همین است که امروز دوستانی دارن روانشناسی میخونن که قبلا مهندس برق بوده، کامپیوتر خونده، قبلا جغرافیا خوندن، تاریخ خونده، درا بازه. بنابراین الانم به اینکه چون دقیقا نمیدونم چی میخوام بازی در نیار که باز دوباره هیچ کاری نکنی، چون تخصص تو اینه که صورت مسئله رو درست مطرح نکنی، اطلاعات هم دقیق نگیری، بعد خودت میخوای نظر بدی، خودت معلومه هیچ جا نمیتونی تصمیم بگیری عزیز. به همین جهتی که تو تست رو دادی بر مبنای اون تست عمل کن، به تو گفتن آقا این گرایشا رو نداری، تو به درد پزشکی نمیخوری، یا برعکس. این شماره یک. دو، نمره و معدل تو داری، با کانسلرای کالجت صحبت کنی، به تو میگن این دانشگاه میتونی بری با احتمال 90%، اون یکی نمیتونی بری، این رشته رو میتونی بری، اون رشته رو نمیتونی. وسط اونایی که یک میتونی بری و دانشگاه میپذیره دوربرت هم از باشم راحتی برو جلو، پدرم اونجا هنوز یه مقدار میتونی عوض کنی، هنوز مجرا میشه عوض بشه. اصلا برفرض که نشه، لیسانس تو اون رشته که مجبوری میگیری، ماینر تو اون رشته دومی که میخوای ادامه بدی میگیری، وقتی رفتی فوق لیسانس عوضش کن. تازه اتفاقا خیلی بهتره که فرض کن لیسانس جامعه شناسی فوق لیسانس روانشناسی، یا لیسانس روانشناسی فوق لیسانس جامعه شناسی، تو هر دوتاش جامعه شناسی یا روانشناسی باشه، یه تخصصی کنار تخصص دیگه است به تو توانایی بیشتری میده. بنابراین چیزی از دست نرفته. به همین دختر خوبی باش، خوشحال شدم با صحبت کردم. مرسی از بابا یزد.
خدا
حافظ. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
نام دیوید، شهرت داویدی، لقب مستر اکسیلنس، حرفه وکیل برجسته تصادفات. شماره تماس 310-2777-999. دیوید داویدی، مصمم، با تجربه، قاطع، ورا. دیوید داویدی مجرب در امور تصادفات رانندگی، صدمات بدنی، زمین خوردگی، حمله حیوانات و تصادفات موتورسیکلت. دیوید داویدی از شروع تا موفقیت نهایی پرونده‌تان شخصاً با شما خواهد بود. اگر به موفقیت پرونده خود به همراه ارائه سرویس با کیفیت مطلوب می‌اندیشید، تنها یک نام و یک وکیل را به خاطر بسپارید. دیوید داویدی. داویدی. تلفن تماس 310-2777-999. 310-2777-999. MrAccident.com.
قابل توجه متقاضیان دریافت گرین کارت سرمایه گذاری آمریکا EB-5، شرکت امریکن آلتین با ارائه خدمات ویژه و منحصر به فرد جهت سرمایه گذاری در پروژه‌های واجد شرایط برای دریافت گرین کارت آمریکا از طریق سرمایه گذاری EB-5 در خدمت شماست. سرمایه گذاری در پروژه‌های مطمئن کوچک یا متوسط با میزان ریسک کم، تبادل اطلاعات دقیق و کامل با متقاضیان از نحوه انجام و پیشرفت پروژه از ابتدا تا پایان، امکان ادامه سرمایه گذاری در پروژه‌های دیگر اقتصادی و سودآور در صورت تمایل و درخواست متقاضیان. شرکت امریکن آلتین دارای نمایندگی در ایران. تلفن 310-910-3303 310-910-3303 americanaltin.com.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده، باز هم به تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
باز هم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-99-55 949-355-9955 آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید.
سلام. خیلی خوشحالم که با تو میتونم صحبت کنم.
منم همینطور. بفرمایید.
من 30 سالمه، توی اروپا زندگی میکنم. فارسی من زیاد خوب نیست، ببخشید اگه اشتباهی میکنم.
چه مدتی تو اروپایید عزیز؟
من ببخشید چرا تو خوب نمیاد.
گفتم چه مدتی است که اروپا هستی؟
من از 9 سالگی اروپا هم. با مادر پدرم از ایران اومدیم اروپا وقتی 9 ساله بودم. اینجا هم سال به دو تا خواهر دیگه شدم، یکیشون 21 سالشه، یکیشون هم 19 سالشه. بعد خودم دو تا فرزند دارم، یکیش 11 سالشه، یکیش 1 سال و نیمه. اون موقعی که اومدیم اینجا من خیلی مشکل داشتم با پدرم بیشتر. بعد موقعی که 17 سال بودم از خونه رفتم بیرون، یعنی فرار کردم در حقیقت، و اون موقع با یه کسی آشنا شدم. به خاطر اینکه با اون آشنا شده بودم و میدونستم این اجازه رو نمیده کسی از خونه رفتم بیرون و باهاش مجبور شدم که بمونم. برای احساسم نزدیک از اونم یه فرزند اولی مزونه و یه مشکلاتی هست با فرزند اولم. حالا که میره مدرسه من نمیدونم که چجوری میتونم کمکش بکنم.
اون وقت بعد ازدواج دوم کردید عزیز؟
در حقیقت ازدواج اول ما فقط به خاطر اینکه مادر پدر من میخواستن و مادر پدر اون میخواستن فقط یه امضایی کردیم.
ایرانی بود اون؟
در از این ببخشید؟
اون ایرانی بود؟
نه اون از یکش از امریکای جنوبی میاد.
بنابراین با اون آقا ازدواج کردی ولی از هم جدا شدی یا پسر یا دختر 11 ساله داری؟
پسره.
پسر 11. خب بعدش از بچه دوم یک سال و نیم از کجا اومد؟
من وقتی که جدا شدم از پارتنر اولم 3 سال تنها بودم. اون موقع آشنا شدم با پارتنر دومم. اگه اجازه بدین درباره پارتنر دومم زیاد نمیخوام تا
اصلا مهم نیست.
خیلی داستان طولانی.
فقط نفس سوالم این است که ایرانی است یا غیر ایرانی؟ اون رو فقط میخوام.
نه اونم ایرانی است، اون از این کشور میاد.
اوکی very good. خیلی خوب، حالا چه خبر است با پسر 11 ساله؟
من میدونم که با خودم خیلی چیزا هست که بعد یه جایی شروع بکنم که بتونم خودم رو درست کنم. اونم نمیدونم کجاست. دلم میخواد یه عالم ساعت واسه صحبت کنم ولی خب نمیشه. پسر 11 سالم تو مدرسه مشکل داره به خاطر اینکه از معلمش میشنوم که خیلی جنگ داره با معلمش. حرف معلم زن رو اصلا نمیخواد و نمیتونه گوش بده. عصبانی خیلی زود میشه و با درس خوندن هم مشکل داره، خیلی چیزا رو نمیتونه و به خاطر اینکه میفهمه که نمیتونه بیشتر عصبانی میشه و اصلا حوصله نداره بره مدرسه. و یه بارم من از مدرسه یه مدرسه دیگه بود اولش بعد گذاشتمش روی مدرسه دیگه، موقعی که چند سالش بود، حالا یا 8 سالش بود، وقتی 8-9 سالش بود اینو از یه مدرسه دیگه بردم، فکر کردم که کمک میکنه ولی بازم کمک نکرد. اخلاقش همونطوری مونده، با پدرش هم کنتاکت داره ولی همیشه یه بار 3 ماه میدیدش 3 ماه نمیدیدش، یه بار 2 ماه میدیدش و نمیدیدش، و هر وقتی هم که از پیشش برمیگشت خیلی عصبانی و ناراحت بود که بخاطر اینکه نمیدونست که کی دوباره میبینه پدرشو.
خب الان مشکلی که چون شما عزیز به هر حال خودتون زندگی بدی داشتی، بعدن تو ماجرای مهاجرتتون هم مسئله بوده، بعد از اومدنتون دوتا خواهرم پیدا کردی، خانواده شما معلومه همش به هم ریخته است، بعدم که فرار کردی تو با یه آقای ازدواج کردی، حالا هرچه یه بچه آوردید در سنی که خودتون 19 سالتون بوده یه بچه هم آوردید، بعدم معلومه پدر رفته و شما موندی تو با مشکلاتش، برام این بچه سالم که حتما نمیتونه باشه. حالا در اگر تو این مدت حرفی زدن و تشخیصی دادن چی بوده راجع به پسرتون، اگر چیزی گفتن، یا به من بگید اخلاق رفتارش چیه من ببینم چی میتونه باشه؟
اینجا دکتر رو بخاطر اینکه یکم بر من سخته، من دکتر نبردمش به خاطر این اخلاقش.
یعنی چی به خاطر اخلاقش دکتر نبردیش عزیز؟
خودم یکم میترسم از دکتر بردن و گفتن که این مشکل داره. البته حالا تصمیم رو گرفت، من خودم توی زندان کار کردم با بچه های 12 تا 18 ساله و خیلی جور چیزها رو دیدم که خیلی میترسم که این اتفاق با من بیفته و با بچه من.
یعنی چه اتفاقی بیفته عزیز؟ یعنی بچه رو از شما بگیرن؟
بچه رو نه، مطمئنم که بچه رو نمیگیرن اصلا، من که میدونم که من همیشه همه کار کردم که خوب بتونم مراقبت ازش کنم، بچه رو نمیگیرن ولی نمیخوام که تو هلند هستم و اینجا خیلی نمیدونم خوب چجوری بهتون توضیح بدم. خودم این کار رو حالا نکردم ولی اخلاقی یکی ازش میبینم اینه که مثلا ساکت نمیتونه بمونه وقتی که توی اتاقی تنهایی یا حتی وقتی که میره تو دستشویی صدا خودش در میاره، هیچ وقت ساکت نیست، همیشه انگار که یه ترسی در درش هست، یا یه he's worried all the time and he's so angry so خیلی همش زودم عصبانی میشه، میزنه به در، یعنی در رو محکم میبنده تا یه اجازه یه چیزی بهش نمیدی. البته من اجازه خیلی چیزا رو همه چی بهش میدم و راحت هستم باش و همه چیزا رو به من میگه وقتی که حالش خوب نیست، یه چیزی میخواد، ولی یه چیزهای درش میبینم که مخصوصا در مدرسه که انگار مطمئنم نیست که کاریو همه کارا رو بتونه خوب انجام بده یا نه، و همه چی بده، همه آدما بدن، همه مدرسه جالب نیست، همش همه چیز
بده، همش منفیه. آخه عزیز نمیخوام اذیتت کنم، تو معتقدی دکترم منفیه و بعد انتظار داری پسر راجع به مدرسه یه توفهی شده مثل خودت؟ عزیز بچه بیمار خودت، میماری، شما احتیاج به دکتر و حتی دارو داری، حرفا چی سر هم میکنی قربونه؟ آخه چرا انتظار داری من ماشینم رو از طبقه دهم یه ساختمون بنازم پایین بعد بگم این چرا کار نمیکنه یا چرا مثلا شیشه ها شکسته؟ آخه چیزی ازش باقی نمیمونه و بعدم بگم نمیخوام ببرم درستش کنم؟ آخه این که نمیشه عزیز،
چرا خیلی دلم میخواد که ببرم درستش کنم.
خب باز چرا دکتر نبردیش و چرا الان نمیبریش عزیز؟ تو که مشکل زبانم نداری اونجا؟
نه میخواستم نبر با شما صحبت کنم.
آره عزیزم، نه حتما با پسرتو ببری و اونا میتونن کمکش کنن، حرفایی که میزنی علائم بدی عزیز، اگر در 11 سالگی نه و این وضعیت ادامه پیدا کنه 16 سالگی اصلا معلوم نیست سر از کجا در میاره.
بله به خاطر همینم
میخوام هرچی زودتر شده یه کاری، نه هرچی زودتر شده نداره، فردا چون الان شب فردا که شد یه قراری میذاریم برش پر دکتر و داستان رو هم کامل تعریف میکنی با جزئیاتش و با یه دقتی حتی می نویسی یاد داشت میکنی میره اونجا که بدونی همه حرفا رو زدی که بدونم با کی طرفن عزیز. اینا علائم خوبی نیست. اینا درست مثل این که آدم روی یه پشت بوم یه عقب عقب یا جلو جلو بره اگر ادامه بده خب بیفته پایین دیگه. مثل غیر از این راهی نیست. بعدم به من بگو اون کوچیکی چه وضعیتی داره؟
کوچیکی از اون موقعی که به دنیا اومده فقط خوابش خیلی بده.
حالا رابطت با شوهر الان چطوره؟
حالا هنوز یه شبها من بیدارم. اینم خیلی بر من سخته، برای اینکه دستان هم هستم برم خیلی سخته که بیدار بمونم و نصف شب از ساعت یک شب تا ساعت سه شب بیدار میمونه و بیشتر موقع این ساعت ها بیدار میمونه و نمیخواد بیاد کنار من بخوابه، یا فقط تنها چیزی که میخواد اینگاه که کمکش بکنی که بتونه بخوابه، بنگه خودشو نمیتونه کمک کنه که بخوابه.
رابطت با همسرت چطور؟ خوب بعد متوسط؟
رابطت با همسرم خوبه.
خب او چرا کمک نمی کنه؟ اون نظری نداره درباره دوتا بچه ها؟
چرا؟ ولی این یه تیکش در ماجرا دوباره خیلی سخت میشه اگه بخوام اکسپلین بخواه کنم، وقت زیادی هم نداریم بر همین.
اوکی. بنابراین عزیز به نظر من شما هم خودت هم پسر بزرگت باید برید دکتر و اگرم داروی چیزی دادن حتما استفاده کنید. این تنها راه عزیز و الا حتما با چیزایی روبرو میشید که اصلا تصورش نمی کنید. نمیخوام یه چیزی بگم که بیشتر ذهنتو مشغول کنه ولی اصلا پایان آره پایان خوب و خوشی نداره عزیز. تو و پسرت حتما دکتر میخواید، روان پزشک میخواید، باید از اونجا شروع کنید ببینید چی کار میکنم برات. باشم محکم بگید. به هر حال امیدوارم بتونیم مسائل حل کنیم.
این سوال خیلی خیلی کوچیکی دارم ازتون. پسر کوچیکم وقتی که میبینه که یه کاری میکنه که خوب نیست خودشو میزنه، با دستش میزنه تو سرش.
نه اصلا بی‌اعتنا باش عزیزم. یعنی این اولا در محیط اطرافش از اون برادر بزرگ یاد گرفته، هر وقت کاری از این قبیل پسن کاملا نشون بده اصلا تو ندیدی نمیفهمی، چون اگر توجه کنی، اگر بهش بگی نه، اگر هر چی بگی بغلش کنی، فقط تو اونو تشویق کردی. برابر این مواردی از این قبیل بی‌اعتنایی مطلقه، یعنی مثل که اصلا اون کارو نکرده، به رو خودت هم نیار، زندگی عادیه. و اگر 5 دفعه این کارو بکنه ببینه هیچ فرقی نمیکنه، معمولا متوقف میکنه عزیز. ولی اگر ببینه توجه تو رو میگیره یا دیگران یه چیزی میگن، معلومه که ادامه میده و گرفتارتر میشه.
اوکی رایت.
برای خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
نه همینطور.
مواظب خودت باش. مرسی عزیز.
خداحافظ.
خدا نگهدار. شنگال اجبند به پایان برنامه رسیدیم ولی دو سه دقیقه من فرصت دارم، اجازه بدید از اون باز استفاده کنم. به خاطر حرفای تکراریم از این بابت بسیار متاسفم ولی چاره ای ندارم. نکته اول این است که ما فقط دو سه تا کاتگوری داریم. بالکنی طبقه 10 و 14 رو داریم، اونم فقط برای 2 نفر، نه 3 نفر و 4 نفر. و مینی سویت های طبقه 9 رو داریم برای 3 نفر، نه 2 نفر و 4 نفر، و اونا هم احتمالاً به زودی تمام خواهد شد. نکته دیگر این است که یه مقدار سویت داریم که برای 4 نفر هست یا کمی هم بیشتر، ولی اونا قیمت های بیشتری دارن و اگر یک گروه جمعی هستی تو میخواید حتما تشبه لطف کنید تو تلفن کنید. اما بریم سراغ ماجرای کردیت کارت. ما به دلیل اینکه واقعا کم رتبی بود و حتی به نظر من موضوع و مسائلی که حالا من در نظر حقوقی و قانونی هم شده دنبالش رو میگیرم، ما تمام آنچه که تحت عنوان رادیو همراه چارج کرده بودیم در ماه جولای، در ماه جولای و نه آگست، همه رو بهتون برگردوندن یا خواهند گردوند ظرف همین امروز و فردا. لطفا حسابتون رو چک کنید، نه اینکه منتظر صورت حساب بشید، و اگر دیدید که پولی رو که قبلا از شما کم کردن دقیقا همون مبلغ رو به شما برگردوندن، لطف کنید یه تماسی بگیرید و بگید که کدام یکی از این 4 رو که اولیش انتخاب شماست و امیدوارم چنین نباشه، ولی کاملا میتونید این کار بکنید، کنسل کنید. دوم این که بفرمایید که ما کریدیت کارت ها رو دوباره چارج کنیم که این دفعه سیروس تراول اونا رو چارج خواهند کرد از جانب ما، ولی تمام مسئولیت با رادیو همراه هست. سوم این که به صورت چک بفرستید یا نقد بدید اگر این دور براستید، ولی ترجیح ما چکه. اگر هم تا 2000 دلار 50 دلار کم کنید، اگر بیشتر از 2000 دلار برای کابین نه برای یک نفر 100 دلار کم کنید و بفرستید. اگر این لطف بکنید همه چیز درسته، ولی ما رزرویشن شما رو نگه می‌داریم. یه هفته شده، دو هفته شده، یک ماه شده، تا تکلیف اون روشن بشه. اگرم شما زنگ نزنید ما بعداً همینقدر که مطمئن شدیم پول به حسابتون ریخته شده با شما تماس خواهیم گرفت. بعد هم تایی نامهی به صورت پست و ایمیل بهتون میگیم قرارهای ما چه هست، چه شرایط و وضعیت دارید، ساعت شامتون رو مشخص کنید، کنسرت رو و برنامه های من رو، و بنابراین برحال همه چیز سر جای خودش قرار خواهد گرفت. انتظاری که این اتفاقات زود بیفته اصلا نداشته باشید، برای اینکه بیش از 3,000+ نفر رو سر جای خودشون قرار دادن خاطر آسوده برای خیلی چیزا بودن، اونم برای ما که اصلا این کار هیچ وقت نکردیم بسیار مشکل هست. از شما فرصتی میخوایم و بعدم فرقی هم نمیکنه که شمایی که مطمئن هستید پرس کنید بالکنی هستید در طبقه 10 یا 11 یا 12، حالا شمارش 322 یا 327، علاوه اصل این است که هستید، اصل این است که اونجا آنچه که خواستید رو دارید. اگر هم درخواستی کردید که ما بتونیم انجام بدیم حتما بهش توجه خواهیم کرد. بنابراین همکاریتون رو، یاریتون رو صمیمانه احتیاج داریم. فقط تمنا میکنیم اگر در ماه آگوسته اگر سیروس تراول شما رو چارج کردید، لطفا دیگه درخواست این که ما چک و نقد بدیم و اینها رو نداشته باشید، لطفا اون رو دیگه فراموش کنید. خب اندازه کافی از این بابت نیروی انسانی کم داریم و کار بسیار. ازتون سپاسگزارم، خوشحالم که در یه چنین مدت کوتاهی به دلیل پوشش رادیو همراه ظرف 4 هفته 1500 کابین تقریبا به آخر رسیده. این چند تایی هم یا چند ده تایی هم که مونده ظرف امروز فردا به آخر خواهد رسید، ما در روز جمعه در حقیقت کاملا سولد اوت خواهیم بود. فقط به ما فرصت بدید با شما بعدا تماس بگیریم. مطمئن هستم که به زودی نام هنرمندان خوب و عزیزمون و بقیه برنامه ها رو اعلام میکنم و در خدمت خواهم بود. ضمناً اسپانسر رو خواهیم داشت برای برنامه کشتی. به هر حال چیزی نزدیک 3500 نفر ایرانی سه شب و سه روز اونجا هستن. فرصتی است برای صاحبان کالا و خدمات که اگر بخوان در اونجا نقشی داشته باشن، هفته آینده ماجرای اسپانسر رو در حدی که به رادیو مرتبط عرض خواهم کرد. و بالاخره ما این یک شنبه از کتاب همراه، یعنی کتابی که هر ماه از طریق رادیو همراه منتشر میشه رو با یه نسخه